سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان گرامی در هر کجای دنیا که تشریف دارید، به خصوص در ایران عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیقی است که در این روز جمعه دوباره خدمت شما عزیزان هستم. عنوان بحث امروز من نقد نمایش حکومتی عذرخواهی آذری قومی، اطلاعات تازه‌ای درباره دوران حصر منتقد مرجعیت و رهبری آقای خامنه است. قبل از ورود در جلسه، من خلاصه از بحث جلسه گذشته با عنوان آذری هرگز از رهبری عذرخواهی نکرد رو که نقد بخش آذری قومی کتاب روشنبینی امام خمینی در نامه 6/1/1368 بود و در 16 آبان 1400 ارائه شد، در همینجا خلاصه اون را ابتدا عرض میکنم برای کسانی که احیانا از اون اطلاعی ندارن، چون نمیخوام اون رو تکرار کنم و مطالب اون رو ادامه میخوام بدم. اما اون خلاصه اینه: سناریوی نامه عذرخواهی آذری از رهبری از سال 1389 کلید خورده است. در گام اول، مسئولی خمینی تولیت وقت حضرت معصومه مأمور می شود تا خبر آن را برای آقای شبری زنجانی نقل کند. ایشان بدون دسترسی به نامه عذرخواهی، شنیده خود را در کتاب جرعه از دریا در تابستان 1399 منتشر کرده است. این زمین سازی و سوء استفاده از مرجع خوشنام برای تخریب همبخش منتقد و متوفای وی بوده است. در گام دوم، محمدی ریشهری در کتاب سازی چهارمش علیه مرحوم آقای منتظری در آبان 1400 متن کامل نامه عذرخواهی ادعایی را با تاریخ متفاوت با تاریخ مندرج در کتاب جرعه منتشر می‌کند. بدون درج کلیشه دست خط نامه عذرخواهی، تاریخ نامه حدود یک سال به عقب برده شده، یعنی از خرداد 1376 به اردیبهشت 1375. چرا؟ زیرا مواضع صریح و جسورانه آذری در سال 76 باور به صحت نامه در آن تاریخ را بسیار مشکل می کرده است. خبر متحد و شکلی انتشار متن کامل نامه عذرخواهی آذری قومی توسط روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های حکومتی در کتاب جدید ریشهری انتشار خود کتاب را تحت شعاع قرار می‌دهد و نشان از برنامه‌ریزی گسترده نظام برای فریب افکار عمومی در مورد آذری قومی دارد. بعد از تقاضای این جانب برای انتشار دستخط نامه آذری در صورتی که وجود خارجی دارد، در اعلان سخنرانی چند ساعت قبل از سخنرانی زنده قبلی، خبرگزاری فارس دستخطی منتسب به آذری را منتشر کرد. اما این دستخط حداقل سه اشکال اساسی داشت. یکی سربرگی متفاوت با سربرگ هایی که آذری در سال 1376 از آنها استفاده می کرده دارد. این آقایون متوجه نبودن حداقل یه سربرگی پیدا بکنن که آذری از اون سربرگ در اون سال استفاده می کرده. من سربرگ هایی که آذری در سال 1376 استفاده کرده کلیشش رو در متن کتبی بحث قبلین منتشر کردم. دوم، آذری در کلیه نامه‌ها و بیانیه‌هایش تاریخ را زیر امضا می‌گذاشته. این رو دقیقاً به تمام نامه‌های آذری که من نسخه از اون رو در دست دارم یا بیانیه‌هاش مراجعه کردم. در کتاب فراز و فرود آذری قومی هم میتونید مراجعه بکنید، همش موجوده، کلیشه‌ش هم اونجا گذاشتم. جالب اینجاست تو همین کتاب ریشهری هم اون کلیشه‌ای که از آذری قبلا منتشر شده، یعنی تو چند صفحه قبلش، اون هم تاریخش زیر امضای آذری است. خب یه نشونه مهمیه که آذری چجوری امضا می‌کرده و کجا تاریخ می‌گذاشته، در حالی که در اینجا یعنی همین نامه ادعایی تاریخ در بالای سربرگ درج شده است. حالا اون سربرگ که خودش مسئله داره. و از همه مهمتر، تاریخ درج شده در بالای نامه عذرخواهی با با تاریخ شمسی و قمری مندرج در متن نامه در کتاب ری شهری بسیار متفاوت است. 11 ماه اختلاف دارد. خب این قرائن تردیدی نمیگذارد که عذرخواهی منصوب به آذری جعلی و ساختگی است. با توجه به خاطرات اخیراً منتشر شده هاشمی رفسنجانی یعنی 1399-1400 نظام و شخص رهبری یقین داشتند که آذری قومی متأخر، منظورم از آذری قومی متأخر یعنی از اواخر 73 تا زمان درگذشتش بهمن 77 یکی از دو منتقد شاخص اصلی مرجعیت و رهبری آقای خامنه ای در حوزه علمی قوم بوده است، یکی دیگرش هم مرحوم استاد منتظر، و نامه عذرخواهی موضع نهایی آذری قومی نیست، بر فرض که فرض کنیم نامه صحت داشته باشه، و آذری با نفی صلاحیت آقای خامنه ای برای مرجعیت و رهبری در حصر غیرقانونی از دنیا رفته و اتفاقا عاقبت به خیر هم شده است، اما نه به اون دلیلی که آقایون نوشتن. انتشار نامه مخدوش و جعلی عذرخواهی آذری قومی تدلیس و فریبکاری نظام است که با روشنگری مستند فوق نقش براب شد و به حمدالله سند دیگری بر عدم مشروعیت دینی، اخلاقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن گشت. خب این خلاصه‌ای بود که من در جلسه قبل عرضه کردم. جلسه دوم که این جلسه باشد شامل 5 بخش به این شرح است. این 5 بخش عناوینش این است: یکی نقل و نقد برش‌های دیگر از خاطرات هاشمی رفسنجانی، دوم روایت همراه آذری با علامت تعجب و سوال، روایت مسعودی خمینی، این دوتا مال خبرگزاری محترم فارس هستند، دومین تکذیبی خانواده محترم آذری قومی، و بالاخره بخش پنجم که بخش اصلی این جلسه هست، تطهیر سرکوب و جنایت از طریق دروغ سازی و تحریف تاریخ. امیدوارم فرصت کافی داشته باشیم برای ارائه این مباحث. اگر من حدود 11 صفحه دقیقا نوشتم ارائه میکنم، برای دقت بیشتر کمی از 1 ساعت بیشتر طول میکشه، امیدوارم صبرشو داشته باشید. بخش اول، حالا بخشش هم کوتاه میکنم، خلاصه میکنم که وقت بیشتری به اون بخش بعدی برسیم. نقل و نقد برش‌های دیگر از خاطرات هاشمی رفسنجانی، این بخش هم شامل 2 بحثه: یکی نکاتی از جدیدی از خاطرات هاشمی که جلسه پیش من متوجهش نبودم و الان مفید برای بحث ماست، و یکم ملاحظات خانواده آذری قومی بر خاطرات هاشمی رفسنجانی درباره پدرشان که با مسئولیت خودشون اینجا نقل میکنه. اما بحث اول که نکات دیگه از خاطرات هاشمی رفسنجانی باشه. در ضمن مطالعه 2 نکته تازه در خاطرات سالهای 76 و 77 ایشون من پیدا کردم که ذکرشون خالی از فایده نیست. نکته اول، عینش رو میخونم. 29 بهمن 1376، یادمون باشه در این زمان آقایون منتظری و آذری قومی در حصر غیرقانونی هستند. عصر آقای تهرانی از وزارت اطلاعات بولتن ویژه را آورد و گفت، به نظرم در سیاق دیگر که مطالب این منظورش امیر تهرانی باشد، لذا من با علامت سوال نوشتم، و گفت، یعنی تو اون بولتن وزارت اطلاعات این نوشته شده، در اجتماع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شعار بدی دادن. خب شعار بده چی بوده؟ حکومت طالبان ملغا باید گردد. کی؟ بهمن 1376. چند نقطه چیزای دیگه گفته. بعد حالا آقای سید حسن طاهری خرم‌آبادی آمد، از ضعیف شدن پایگاه رهبری اظهار نگرانی کرد و عوامل آن را ترویج مرجعیت ایشان و رفتار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نحوه رأی‌گیری و اعلان مرجعیت ایشان، دادگاه اصل 49، ستاد اجرایی فرمان امام، رفتار اخیر با آیت الله منتظری، اقدامات سپاه و بسیج و ائمه جمعه و صدا و سیما در انتخابات که منصوب ایشان هستند، یعنی آقای خامنه ای، و نیز رفتار انصار حزب الله و بعضی مداحان از جمله منصور عرضی، و چند نقطه دیگه هاشمی اون بقیه مدعیان رو ذکر نکرده، فقط یکیش رو گفت. و از من خواست که با ایشان، یعنی با مقام رهبری، در میان بگذارم. آدرسش هم کارنامه خاطرات 76 هاشمی، عنوانش از انتقال قدرت، صفحه 679 و 680. خب من چند خط، این تمام شد، حالا بررسی خودم عرض میکنم. به دوستانم که کامنت میذارن مطمئن باشم من در طول سخنرانی هیچ کامنت رو نمیتونم بخونم، هرچی خواستن بعد از سخنرانی بذارن اگه برای من میگذارن. الف، مراد دانشیان مراد دانشیان دانشگاه امیرکبیر یک ربع قرن قبل الغای استبداد دینی در ایران یا همان حکومت ولایی مسما به جمهوری اسلامی بوده است که آن را از نوع طالبان دانستند. و چه شعار خوبی دادند. این شعار امروز مطالبه اکثر مردم ایران است. اگر کسی تردید دارد با برگزاری همه پرسی از تردید خارج خواهد شد. این نکته اولم. نکته دوم در مورد همین فراز بحث خاطره هاشمی رفسنجانی. سید حسن طاهری خرم‌آبادی متولد 1317 متوفای 1392 عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و یکی از مخالفان مرجعیت آقای خامنه‌ای بود. بنگرید با آنچه در زمان درگذشت وی نوشتم با عنوان طاهری خرم‌آبادی و دفاع از حقوق منتقدان، 18 شهریور 1392. من توفیق داشتم حدود 3 ماه اوائل بیع مکاسب در درس ایشون شرکت داشتم. رضا استاد بنده هستم. آنقدر بین رهبر و مشفقترین پشتیبانانش دیوار بوده که طاهری خرم‌آبادی نمیتوانسته این نقدهای دلسوزانه را مستقیماً با خود آقای خامنه‌ای در میان بگذارد و مجبور شده هاشمی را واسطه کند تا او به رهبر منتقل کند. و نمیدانم آیا هاشمی جرأت کرده این انتقادات را عیناً به گوش آقای خامنه‌ای برساند. نکاتی که طاهری خرم‌آبادی برای انتقال به رهبری با هاشمی رفسنجانی در میان گذاشته از مصادیق نصیحت و ائمه مسلمین است که متاسفانه به آن توجهی نشده است. اکثر آنها رؤوس اعتراضات آذری قومی هم بوده است. به اینها نگاه کنید، عناوین انتقادات طاهری خرم‌آبادی: ضعیف شدن پایگاه رهبری به دلیل ترویج مرجعیت ایشان، این مدعای اصلی آذری قومی بود. رأی‌گیری مخدوش جامعه مدرسین در قضیه اعلام مرجعیت رهبری، آذری نقش اول در برملا کردن این امر داشته. رفتار خلاف قانون و شرع با آقایان منتظری و آذری قومی. اقدامات منصوبان رهبری، یعنی سپاه، بسیج، ائمه جمعه، صدا و سیما، انصار حزب الله و بعضی مداحان در انتخابات. دادگاه عصر 49 که من نمیدونم جزئیاتش رو، و ستاد اجرایی فرمان امام که اخیراً میبینید که رئیسش شد معاون رئیس جمهور و چه گولکاری های در زمان کرونا و ویروس واکسنش گذاشت و اینا و ازش میگذاریم. این فهرست مطالباتش بوده است. اگر آزادی بود محرز میشد که اکثر فضلای حوزه های علمیه، بلکه اکثر اساتید دانشگاه ها مطالبات مشترکی مشابهی دارند. خب این نکته اول. نکته دوم، 6 مهر 1377، آذری هنوز در حصر و بیمارم است. در دفتر کوشک بودم، نمیدونم کجاست. عصر برای دیدار آقای محمد تقی فلسفی واعظ رفتم. خب چون واعظ مشهوری بود دوره جوانی و نوجوانی من، از مشهورترین شماری واعظ شماره 1 کشور. ضعیف و شکننده شده و نور چشم ایشان کم است و در گوش ها سمعک دارند، ولی حال روحی و فهم دقت خوبی دارند. چند نقطه بعدش، بحث ما مربوط نیست، از مسئله خودداری برادر ایشان حاج میرزا علی آقا فلسفی از ادامه درس ولایت فقیه در مشهد پرسیدم. گفت چون احتمال آثار منفی میداده با ایشان مشورت کرده و ایشان، یعنی خود این آقای واعظ، گفته است اگر آن درس ادامه نیابد بهتر است. قبلا هاشمی نوشته شایع شده بود که با دستور دفتر رهبری جلوگیری شده است، یعنی در درس ولایت فقیه آقای میرزا علی آقا فلسفی جلوگیری شده است. این هم خاطرات 77 عنوانش است در جستجوی مصلحت صفحه 435 و 436. عرض من زیلش اینه: این دیدار 2 ماه قبل از درگذشت محمد تقی فلسفی صورت گرفته است. ایشون در آذر 1177 از دنیا رفته، این مهر 77. میرزا علی آقا فلسفی متوفای 1184 برادر کوچکتر این واعظ از فقها و مراجع حوزه علمی مشهد بود که هاشمی رفسنجانی در خاطرات 14 آبان 76 از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان و کمیسیون تحقیق خبرگان، یعنی الواقع مهمترین اعضای مجلس خبرگان، نقل کرد و این نقل رو من جلسه گذشته اینجا خوندم که ایشان، یعنی این آقایون خبرگان، از عادی شدن مخالفت با رهبری ابراز نگرانی کردند در حوزه‌ها و از جمله مصادیق آن را علاوه بر مخالفت آذری قومی، مخالفت میرزا علی آقا فلسفی برشمردند. آذری قومی هم در دستنوشته اواخر آبان 1376 خود نوشته بود: شنیدم آیت الله میرزا علی آقا فلسفی در مشهد درس ولایت فقیه را مطرح نمودند، اطلاعات آن را تعطیل کرده است. فراز کتاب من، این فراز و فرود، صفحه 186. در خاطره جدید هاشمی، یعنی سال 77 که الان براتون خوندم، در مشهد درس تصریح می شود که درس ولایت فقیه وی تعطیل شده است. به گفته برادرش، چون استاد، یعنی میرزا علی آقای فلسفی مرحوم، احتمال آثار منفی می داده. بعد از مشورت با برادرش که این آقای واعظ باشد، تدریس ولایت فقیه را در حوزه مشهد متوقف کرده است. سوال من: راستی تدریس ولایت فقیه کدام آثار منفی داشته است؟ خب بحث علمیه، یا میپذیریم یا رد میکنیم. خب اکثر فقهای شیعه مخالف ولایت فقیه هستن، برخلاف تبلیغات رسمی که آقایون میکنن، اکثر قریب به اتفاقشون مخالفن. میرزا علی آقا مخالف ولایت فقیه بوده است، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آخوند خراسانی، مثل مرحوم شیخ انصاری، مثل مرحوم سید محسن حکیم، مثل مرحوم سید احمد خانساری، مثل خیلی های دیگه از بزرگان علمای شیعه. آقای خمینی در اقلیت محضه. خب نظام تدریس آن را به ضرر خود می دانسته. نظام تدریس درس ولایت فقیه میرزا علی آقا فلسفی در حوزه مشهد، حوزه دوم ایران، این را خلاف منافع خودش می دانسته. لذا مدافعان نظام از لباس شخصی ها و مأموران امنیتی ایجاد کنندگان آن آثار منفی بودند که مرحوم میرزا علی آقا فلسفی به فرض صحت نقل هاشمی رفسنجانی احتمالش رو داده است. هاشمی بهتر از هر کسی می داند که این گونه امور زیر نظر معاونت مرجعیت و حوزه و روحانیت وزارت اطلاعات اداره می شود و وزیر اطلاعات و مشخصا این معاونش مستقیما توسط مقام رهبری نصب و انجام وظیفه می کنند. لذا شایع مزبور که این رو رهبری جلوش گرفته هیچ تفاوتی با واقعیت نداشته که اداره اطلاعات مشهد جلو اینو گرفته باشد یا دفتر رهبری، هر دو یکی هستن، کلهم نورون واحده. خب این بحث من در نکات، 2 نکته تازه از کتاب هاشمی رفسنجانی. اما بحث دوم، ملاحظات خانواده آذری قومی بر خاطرات هاشمی رفسنجانی درباره پدرش. بعد از اینکه برای اولین بار من نکاتی رو درباره مرحوم آذری از 2 جلد، یعنی از 74 و 76 و 77 خاطرات هاشمی رفسنجانی که بعد از کتاب فراز و فرود آذری قومی من منتشر شده بود، پیدا کردم و قرائت کردم، خب خانواده یه ملاحظاتی داشتن و ذکر میکردن برخی جاهای خاطرات هاشمی به نظر من مبهم و نادرست میرسید، اما خب من اطلاع کافی نداشتم. اینا تو جلسه بودن، خودشون تو اون جلسه بودن که هاشمی گزارش میکرده، لذا نکاتی رو برای من مطرح کردن که من نقل میکنم. ملاحظه اولشون در ارتباط با این نکته، من گفته بودم که هاشمی رفسنجانی در متن خاطراتش هرگز به محصور شدن احمد آذری قمی اشاره نکرد. در پاورقی کتابش ویراستاراش که نوعا فرزندانش هستن، این جلد آخری خانم فائزه هاشمی ویراستاری کرده، ایشون تو پاورقی نوشته، نه باباش نه پدرش. من حواسم بود دنبال این میگشتم که بالاخره آقایون بپذیرن که 15 ماه برخلاف قانون آذری رو محصور کردن، یک کلمه در مورد محصور شدنش ننوشته ایشون تو کتابش. خب هیچ ذکری از حسر پدر نکرده. بعد خانواده یادشون اومده، فرزندان آذری یادشون اومده، اوائل حسر پدرم آقای سید مهدی روحانی، ایشون من میشناختمش از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بودن و سال 79 از دنیا رفتن، عضو جامعه مدرسین تماس تلفنی با پدر داشتن، یعنی با آقای آذری. یک روز زنگ زدن و برای پدرم نقل کردن که آقای هاشمی رفسنجانی به قم آمده، دیداری با جامعه مدرسین داشته و در آنجا گفته است آقای آذری را نمی‌بینم. پدرم تعجب کردند، عجب دنیاییست، یعنی هاشمی رفسنجانی از این همه اتفاق برای من بیخبر است، ولی آذری محصور داره میگه، و خیلی ناراحت شدند. این پایان نقل قول اول. من رفتم خاطرات هاشمی رو بررسی کردم در سالهای 76 و 77 قاعدتاً باید در این دو تاریخ باشه، اما هیچ گزارشی از دیدار هاشمی رفسنجانی از قم یا جامعه مدرسین با ایشون پیدا نکردم. حالا احتمال داره که هاشمی چنین ملاقاتی با اعضای جامعه مدرسین چه در قم چه در تهران رو در خاطراتش یادداشت نکرده باشه. خب این احتمال ضعیفه. در مجموع من نمیتونم این ملاحظه خانواده مرحوم آذری رو تایید بکنم، اما برای به اصطلاح امانت داری نقل کردم. ملاحظه دوم. خانواده گفتن بعد جمعی از خانواده، یعنی خانواده آقای آذری، نزد آقای هاشمی رفسنجانی رفتیم و این زمانی بود که پدر در بیمارستان دی تحت درمان سرطان خون بودند و دکترها تقریبا قطع امید کرده بودند. برادرمان که دندان پزشک است با پروفسور نصرت فیروزیان در آلمان تماس گرفت. پروفسور فیروزیان 12 سال قبل پدر را از همین بیماری معالجه کرده بود. پزشک معالج، یعنی این رو تو پرانتز من اضافه کردم از اطلاعاتی که قبلا از خود خانواده گرفتم، دکتر جهانگیر مهدی‌فر، مرحوم دکتر جهانگیر مهدی‌فر، ایشون هم در یک تصادف کاملا مشکوک چند ماه بعد از درگذشت آذری از دنیا برده شد، گفته بود ایشان را به آلمان اعزام کنید. یعنی پزشک معالج آذری در تهران میگه که به خانواده هر چه زودتر ببریدش، این نوع سرطان رو ما تو ایران نمیتونیم درمان کنیم، این نوع سرطان در ایران کمتر شناخته شده است. خانواده ادامه میده این بود که با کلی واسطه وقت گرفتیم و به دیدار آقای هاشمی رفسنجانی رفتیم. این دیدار که مطابق با خاطرات هاشمی میشه 13 خرداد 1377. در این دیدار هیچ حرفی جز تقاضای اجازه خروج از کشور از جانب خانواده مطرح نشد، چون واقعا حال پدر بد بود، به سختی تکلم میکرد، هر لحظه برای ما حیاتی بود. برادرم همون آقای دندان پزشک با آقای هاشمی رفسنجانی دوباره تماس گرفت. پس خانواده نتیجه گرفته این پدر من نبود که با هاشمی تماس گرفت، برادر من بود. خیلی تعلل کردند. خانواده با آقای خاتمی رئیس جمهور تماس گرفتند. نتیجه این شد که شورای پزشکان و وزارت اطلاعات هم باید اجازه دهند. آقای امام جمارانی از جانب آقای خاتمی به دیدار پدر آمدند. از وزارت اطلاعات هم آمدند و بالاخره اجازه اعزام پدر به آلمان صادر شد. و این در حالی بود که پدر توان حرف زدن و نشستن در هوا ما را نداشت. و با امضای خانواده و همراهی پسرش دکتر مجید بیگدلی آذری و تقبل هر گونه اتفاق، اواخر خرداد 1377 عازم سفر استعلاجی شد. پایان نقل قول از خانواده. حالا عرایض من. اولا بر خاطره 13 خرداد 76 هاشمی رفسنجانی است این ملاحظه، که وی در یک جمله بی‌معنا نوشته بود، گفت این حرف هاشمی است، گفت بنا دارم که دیگر اظهار مخالفت بنا ندارد که دیگر اظهار مخالفت کنند. من توی گفتار قبلیم، به اصطلاح لایو قبلیم گفتم این گفت کی گفته؟ خانواده گفتن. خب باید میگفت گفتند. خودت گفتی؟ باید میگفتی گفتم. جمله بی‌معنا است. خانواده آذری میگه این جمله بی‌معنا را ما کاملا انکار میکنیم، ما نگفتیم. ثانیاً به خاطره 15 خرداد 73 هم این ملاحظه وارد است. آنجا که نوشته بود آقای احمدی آذری قومی از بیمارستان تلفنی تماس گرفت و درخواست نمود برای رفتن به آلمان جهت معالجه کمک کنم. گفتم برای گرفتن نظر پزشکان پیگیری می کنم. گفت پزشکان اهمیت نمی دهند. صدایش خیلی ضعیف بود. پایان نقل قول از هاشمی در 15 خرداد 73. خانواده آذری می گوید پدرشان اصلا در آن زمان توان تکلم نداشت تا تلفن کند یا به او اجازه تلفن بدهند. آن که به هاشمی رفسنجانی تلفن کرده پسر آذری دکتر مجید بیگدلی آذری بوده است که از هاشمی رفسنجانی تقاضای سفر استعلاجی پدرش را مطرح کرده، نه خود آذری. سالسن نماینده خاتمی رئیس جمهور مهدی امام جمارانی بعد از تماس خانواده و خبر از کسالت شدید آذری، کسالت روبه موت آذری، به دیدار وی رفته است. اونجا هاشمی رفسنجانی نقل میکنه که وقتی امام جمارانی رفته این بهش گفته من دارم میمیرم، میخوام توی قبرستان شیخان منو دفن بکن. همونجا هاشمی رفسنجانی میگه که آقای مسعودی خمینی تولیت حضرت معصومه اجازه دفن آذری در حضرت معصومه را نمیدهد. این رابطه آذری و مسعودی است به روایت هاشمی رفسنجانی. بگذاریم. خب این بخش اول عرایض من تموم شد. حالا بخش دوم. عنوانش هست روایت همراه آذری با علامت تعجب و سوال. واکنش اول خبرگزاری فارس، خبرگزاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از دو خبرگزارش. بعد از سخنرانی قبلی من این مطلب روایت همراه آیت الله آذری قومی از ارسال نامه به رهبر انقلاب آیت الله مسعودی خمینی وظیفه انتقال نامه را بر عهده داشت از 18 آبان 1400. سخنرانی من کی بود؟ 16 آبان 1400. بعد متن کامل گزارشی رو نوشته که بله یه آقایی به نام سید احمد شمس که ایشون رو از فعالین فرهنگی و انقلابی قم و از همراهان و مرتبطین با دفتر آیت الله آذری قومی معرفی کرده در پاسخ به سوالی درباره این نامه گفته که در زمان ارسال این نامه آیت الله مسعودی مسئول روابط عمومی جامعه مدرسان حوزه علمیه بود و آیت الله آذری قومی نامه را به دست ایشان رسانده که به رهبری برسانند. فقط آن هم بدون شک نامه حضور مقام معظم رهبری رسیده. بعد هم شروع میکنه از همه حرفایی که همه توی این رسانه‌های رسمی می‌زنن و باند سید مهدی هاشمی از این مسائل که خودتون میتونید این موارد رو مطالعه بکنید. اما نقد بنده الف سید احمد شمس مداح مکلای حکومتی متولد 1331 در دفتر مراجع قم بوده و هست و از این طریق امرار معاش میکند. شما میدونید مداحان بسیارشون چه طایفه هستن. خب ما مداحانی هم داریم که اینها فقط برای رضای خدا کار میکنن و تفاوت دارن. من این مداحان حکومتی است. خانواده آذری قومی این فرد را از نزدیک می‌شناسد و صریحاً هر گونه دوستی و همراهی وی با پدرشان را تکذیب کردند. حی حاضر وجود دارن برن سراغش. او در دفتر آقای آذری هم مثل دیگر مراجع و علما مداحی می‌کرده. روزای وفیات و روزای موالید و امثال هم مثل همه جا می‌رفت و بالاخره کفگیر چقدر به کف دیگ خورده است که خبرگزاری نظام برای تایید نامه جعلی عذرخواهی آذری دست به دامان این مداح حکومتی شده است. به روباه گفتن شاهدت کیست؟ گفت دومم. بی خود نیست مرحوم طاهری خرم‌آبادی شکایت برخی مداحان از قبیل منصور عرضی و چند نقطه را به هاشم رفسنجانی بکند تا به رهبری بگوید آیا یکی از آن چند نقطه همین فرد نبوده است؟ در کشوری که بازجویان و مداحان متنفس‌ترین مقامات آن هستند این رو من با قاطعیت میگم، بازجویان و مداحان، تا آنجا که عضو هیئت رئیسه مجلس عالی خبرگان از آنها حساب میبرد معلوم است که به چه قهقرایی میرود. مشخص نیست این مداح که فعال فرهنگی و انقلابی معرفی شده چه نقشی در جعل این نامه داشته است. بیش از این نیازی نداره پرداختن به این مسئله. ب. خانواده آذری قومی بعد از مصاحبه این مداح حکومتی به یاد آوردند که برادر همین مداح یعنی سید رحمت شمس در مجلس ترحیم مرحوم آذری در مسجد محمدیه در دهه سوم بهمن 1377 به منبر رفته است. ابتدای منبر هم خوب سخن گفته و خانواده پسندیدن، اما با آمدن برخی ماموران امنیتی در صف جلو و علامتهایی که به وی داده شد لحن صحبت وی عوض شد و شروع به تعریف از عنایات مقام رهبری، مقام معظم رهبری به متوفا از جمله پرداخت هزینه بیمارستان وی کرد و با دعا برای طول عمر مقام معظم رهبری به سخنانش در مجلس ترحیم پایان داد. خانواده آذری که از بیانات دروغ او آتش گرفته بودند برای برهم نخوردن جلسه سکوت می‌کنند، اما در پایان مراسم قبل از اینکه شرکت کنندگان متفرق شوند به سید رحمت شمس اعتراض می‌کنند که این چه دروغی است بالای منبر گفتی؟ بخشی از هزینه بیمارستان پدرمان را پسرانش پرداخت کردند و بخش دیگر را دفتر سید محمد خاتمی رئیس جمهور پرداخت. رهبری یک شاهی از هزینه بیمارستان پدرمان را پرداخت نکرد. نقل خانواده آذری. بگذاریم. اما بخش سوم که یکی از بخش اصلی بحث امروز من، روایت مسعودی خمینی. واکنش اول خبرگزاری فارس بعد از سخنرانی دوم، بعد از سخنرانی قبلی، واکنش دوم خبرگزاری فارس بعد از سخنرانی قبلی، عنوانش هست آیت الله مسعودی خمینی، آیت الله آذری قومی نامه عذرخواهی به رهبری را به بنده دادند و من تقدیم حضرت آقا کردم. 24 آبان 1400. بعد هم مقدمه نوشته شده بر این مطلب و سوال و جواب‌های بین خبرگزاری و این آقا صورت گرفته. بعد اینا رو حالا من همه رو تو متنم آوردم کامل، ولی فرصت نمی‌کنم همه رو بخونم، نکات اصلیش رو اینجا مطالعه برای شما می‌خونم. بعد میگه که ایشون این سخنان از زبان شما به عنوان شاهد اتفاقات آن دوران در تاریخ معاصر ایران اسلامی ثبت می‌شود. شما چه اطلاعی از این زمینه دارید؟ چون در اون کتابم اولین بار اصلا آقای مسعود خمینی رو ابراز کرد. ایشون میگه که دو تا مطلب رو میگه که اولین هست. میگه که آقای آذری قومی دو بار به من نامه دادن که ببرم خدمت رهبری. یک بار میگه که من سال 71 شدم تولیت آستان حضرت معصومه. یکی دو سال گذشت. سال 72 یا 73 دقیق خاطرم نیست، آقای آذری قومی در دفتر آستانه مقدسه نزد بنده آمدن و گفتن شما که همیشه برای گزارش میدید خدمت رهبری، این نامه منم ببرید. نامه سربسته بود، منم نمیدونستم توش چه هست و بعد نامه رو دادم خدمت رهبر و دیدم چهره ایشون گرفته شد، نگران شدن. وقتی که برگشتم همین رو به آذری گفتم، گفت بله من تو نامه نوشته بودم که چرا شما جلو بانک های ربوی را نمیگیری، سرتاسر ایران را بانک ربوی فرا گرفته است، این بانک ها را به طور کلی بد چینید و تعطیل کنید. خب مضمون نامه میتونه درست باشه، اما چرا آقای مسعودی خمینی نامه رو منتشر نمی کنن؟ یا چرا دفتر رهبری نامه رو منتشر نمی کنن؟ آلبالو چینی می کنن؟ فقط اون چیزی که فکر می کنن به نفعشونه منتشر می کنن؟ خب همه رو منتشر بکنن. بسیار یکی که اصلا کار ربط به کار ما نداره. من هم در نامه دستم نیست. اما نامه دوم، مدتی گذشت، دقیقاً یادم نیست چقدر گذشت. لازم صلاح نبوده وقتشو بگن، چون الان وقت دقیقاً نقطه سر زمان این نامه دومه. چون یکی گفته سال 76، یکی کرده سال 75. تو کتاب رشعری 7 خرداد 75 در کتاب جوری از دریا به روایت خود این آقای مسعودی خمینی اردیبهشت 1376. خب اما ایشون زمانش یادشون نیست. بسیار خوب. یک روز دیگر آقای آذری در حالی که نامه دیگری در دست داشت نزد من آمد و بار دیگر خواستار تحویل نامه مذکور به خدمت رهبری شد. به ایشان گفتم من نامه اول را که تقدیم رهبری کردم، چهره ایشان در هم شد. گفتن نه، شما این نامه را برسانید، خوشحال به نظر میرسن. نامه را گرفتم و خدمت رهبری رساندم. نامه را خواندند و من دیدم رهبری بعد از خواندن نامه دوم چهره ایشان باز شد و خوشحال شدن، اما چیزی نفرمودن. من عرض کردم آه شما فرمایشی ندارید؟ فرمودن نه، کاری ندارم. برگشتم و آقای آذری مجددا پیگیری کردند و بنده گفتم که نامه را تقدیم رهبری کردم و ایشان برخلاف نامه قبلی چهره ایشان باز شد و خوشحال شدن. ایشان گفتن که بله، من دوچار یک تلاطم مغزی شده بودم که الحمدلله یک شب به قمر بنی هاشم متوسل شدم و از آن ناراحتی بیرون آمدم. پس مضمون این نامه مورد بحث رو به روایت آقای مسعودی خمینی، چون ایشون متن نامه رو که ندیدن اون زمان، دادن در بسته بوده، دادن دست رهبری، خود آذری گفته برای ایشون. بسیار. حالا میگه که کسی که بگوید چون این نامه ای نبوده و آن را انکار کند، مشخص می شود که دچار خلاف شده و سوء ظن دارد. آقای آذری این نامه را با خط خودشان نوشتند و بعد هم خودشان فرمودند یک شب متوسل به قمر بنی هاشم شدم و از آن تفکری که داشتم برگشتم. ادامه دادن تا جایی که من به یاد دارم ایشان نسبت به مواضعشان نسبت به رهبری 100% پشیمان بودند. تا کدوم مواضع؟ نگفت. و مکرر به من میگفتند که آقای مسعودی، قمر بنی هاشم تحولی در من ایجاد کرد. حالا آقای کدیور و اینها افرادی هستند که نه با انقلاب خوب هستند، نه با اسلام، نه با قرآن، و فقط حرف میزنند. هر کس بگوید نامه اسرائیل آیت الله آذری دروغ است، وجود خودش دروغ است. خب این مطلبی است که ایشون در مورد بنده و این مسئله نوشتم. خب من تشکر میکنم و خیلی مرحمت فرمودم. اما عرایز من، اول نقل‌های منفرد علی اکبر مسعودی خمینی متولد 1310، یعنی الان 90 سالش، فاقد اعتبار است. من روز گذشته این را با برخی از اعضای دفتر آقای خمینی هم در میون گذاشتم. حالا برای شما میگم چرا. به این نقل وی توجه بکنید. من ویدئوش رو هم آماده کرده بودم، نمیدونم احتمالاً چیزای من بعد شنوده، این رو حذفش کردم، روی آپارات بود. عنوانش این هست: معجزه حضرت امام خمینی در زمان نوزادی. متنشو نوشتم، میخواستم صدای و تصویر ایشون رو همین الان پخش بکنم، حذفش کردم. بگردید ببینید اگه بودش خودتون گوش بکنید و استفاده بکنید. مضمونش اینه: این مطلب رو آقای مسعودی خمینی نقل کرده. امام خمینی را در زمان نوزادی برای شیر خوردن به زنی صالحه سپردند که یک پستانش شیر داشت و یک پستانش شیر نداشت. آن زن گفت این پستانی که شیر دارد متعلق به پسر نوزاد خودم است. به او گفتند آن پستانی که شیر ندارد را به دهان امام بگذار. او هم همین کار کرد و آن پستانی که شیر نداشت را به دهان امام گذاشت و شیر آمد. این مطلب رو من با زبان و تصویر خود این آقای مسعود خمینی چنیدم و دیم. حالا توجه بفرمایید. آقای خمینی متولد 1281 بوده. یعنی چه این واقعی متعلق به 29 سال قبل از تولد مسعود خمینی است. چطور آقای سید مرتضی پسندیده متوفای 1175 و متولد 1275، یعنی برادر بزرگتر آقای خمینی، فامیلشون یه فامیل دیگه بوده، دقیقاً 100 سال همشون عمر کرده بودن، ایشون چنین برادر بزرگتر آقای خمینی چنین واقعی را نقل نکرده و منفردن و منحصرن مسعودی خمینی چنین کرامت و معجزه را برای آقای خمینی ساخته است. من از دوستان دفتر تنظیم و نشر آثار پرسیدم که آقا جای شما سراغ دارید این هم کتاب در مورد آقای خمینی نوشته شده؟ آیا احدی همچو حرفی رو به آقای خمینی نسبت داده؟ گفتن ما نشنیدیم. این منفردن نقل مسعودی خمینی است. شما میزان عوام بودن این آقا رو از این میتونید درک بکنید که همچو چیزی تو از کجا در آوردی؟ آیا این کرامت برای آقای خمینی محسوب میشه؟ دوم، دو نفری که برای نخستین بار نامه عذرخواهی آذری قمی را علم کردند با یکدیگر نسبت خانوادگی هم دارند. جالبه. پسر مسعودی خمینی داماد رئیس شهری است. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 مسعودی خمینی از پدر عروسش محمدی رئیس شهری که نامزد ریاست جمهوری شده بود حمایت کرد. کتاب جامعه مدرسین از آغاز تا کنون جلد 2 صفحه 704. نه حتی از علی اکبر ناطق نوری نامزد نظام، مرادم از نظام اون زمان هم رهبری است هم جامعه مدرسین، ایشون اتفاقا اون زمان به جای که بیاد از نامزد نظام که آقای ناطق نوری بود حمایت بکنه، اومده از این فرد حمایت کرده. مسعودی خمینی مضمون نامه عذرخواهی مورد بحث را سال 89، یعنی 12 سال بعد از درگذشت مظلومانه آذری در حصر، برای آقای شوبری نقد تعریف کرده که در تابستان 99 در کتاب جرعه‌ای از دریا منتشر شد. رئیس شهری هم در آبان 1400 متن کامل نامه جعلی را در کتابش به نقل از مرکز اسناد دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مد ظله العالی منتشر کرد. این مطلبی است که تو پاورقی کتاب میشه، البته بدون کلیشه دستخط. بعد از این که من در اعلان سخنرانی قبلی نوشتم آقا چرا دستخط رو منتشر نمی‌کنید، خبرگزاری فارس دستخط رو منتشر کرد که جعلی بودن نامه بیشتر آشکار شد، سرخط، شماره صندوق پستی و خیلی چیزای دیگه که الان اشاره می‌کنم. بنابراین جاعلان نامه عبارتند است: مسعودی خمینی، محمدی رئیس شهری، دفتر مقام رهبری و دو خبرگزاری سپاه فارس و تسنیم که با اهتمام سوال برانگیزی دنبال جا انداختن نامه جعلی هستند. حالا چرایش هم خواهم. نکته سوم، مسعودی خمینی که نخستین بار از این نامه خبر داده و اکنون هم داستانی سرهم کرده است، باید به 5 دلیل جعلی بودن نامه پاسخ دهد. خیلی واضح و روشن، اختلاف نظر نداریم، به جای خودش 5 تا نکته سوال بسیار مشخص من دارم. یا رئیس شهری، یا مسعودی خمینی، یا این دو خبرگزاری سپاه، یا دفتر رهبری، یا هر کس دیگری که میخواد از این نامه دفاع کنه باید بگید 5 تا اشتباه اثبات بکنه خیلی شفاف. 1، تعارض تاریخ دستخط منتشر شده با تاریخ نامه در کتاب رئیس شهری. دستخطی که منتشر کردن تاریخش خرداد 76، نامه تاریخ نامه در کتاب رئیس شهری اردیبهشت 75. 2، تفاوت جایگاه تاریخ در کلیه نوشته‌های آذری، یعنی زیر امضایش با جای تاریخ در سرورق دستخط که گفت. خیلی چیز مهمیه این، مثل دقیقاً اگه دیدیم سراغ متخصص خط، اینا دلالت میکنه بر جعلی هست یا نیست. 3، درج دستخط در سربرگ متفاوت بر سربرگ‌هایی که آذری در آن سالها استفاده میکرد. 2 سربرگشو که همال سال 76 هست من توی متن قبلی کتبی PDFش گذاشتم، برید اونجا نگاه بکنید، کاملا فرق میکنه. 4، شماره صندوق پستی خلاف واقع در دستخط انتصابی. یعنی چی؟ یعنی شماره صندوق پستی که اینها گذاشتن یه شماره 3 رقمیه، در حالی که یه شماره 8-9 رقمیه، در حالی که شماره صندوق پستی آقای آذری به شهادت خانواده، شماره من از اونا گرفتم، خودم نداشتم، که یک شماره 3 رقمیه. شماره از کجا اومده؟ 5، تعارض قطعی، این دلیل اصلی، تعارض قطعی محتوای نامه عذرخواهی با کلی مطالب آذری از اواخر سال 73 تا زمان درگذشت. ما داریم در مورد یه آدمی صحبت میکنیم که در یه مقطع زمانی قاعدتا حرفای سازگار بزنه. ما تو علم اصول کاملا اینا رو بر همین مبنا میریم پیش میریم. آخه نمیشه یه حرفی رو بیاید بزنی که آذری قبلش خلافش گفته باشه، بعدش هم خلافش گفته باشه، جونش هم بر سر اون گذاشته باشه، آخه شما میت همچه ادعای میکنی. خب این پرسش های ستبر از محمدی رئیس شهری هم مطرح است. مادامی که به این 5 پرسش کلیدی پاسخ ندادن، نامه عذرخواهی جعلی است. شما هستید باید اثبات بکنید جعلی نیست. 5 دلیل محکم داریم اینجا. 4، چرا مسعودی خمینی اعتراض‌های شدید و یک دست آذری به رهبری در 4 سال آخر عمرش را نادیده گرفته و به دروغ ادعا می‌کند ایشان، یعنی آذری، نسبت به مواضعشان نسبت به رهبری 100% پشیمان بودند و مکرر به من میگفتند که آقای مسعودی قمر بنی هاشم تحولی در من ایجاد کرد. خب من گفتم چطور آذری با چنین تحول شگرفی از آبان 76 ممنوع تدریس شد. 15 ماه برخلاف قانون در خانهش محصور گشت و در انتها نیز در حبس جان داد. دم خروس را باور کنیم یا توسل به حضرت عباس را؟ آخه اگه میگید ایشون متحول شده با حضرت قمر بنی هاشم، پس چرا کردیدش حصر؟ مسعودی خمینی قطعاً و مسلماً دروغ میگوید. قطعاً و مسلماً دروغ میگوید. من در کتاب فراز و فرود آذری قمی ده ها سند از مکتوبات 4 سال آخر عمر آذری را آوردم که کذب محض بودن ادعاهای امثال مسعودی خمینی و محمدی ریشهری را برملا می کنم. و عنوان نمونه فقط یک مکتوب از آذری را برای شما می خونم. تو معلوم بشه که دم خروس درسته و نه توسل حضرت عباس. این آخرین نوشته آذری قمی است. آخرین. یعنی که بعد از این هیچی نداریم به شهادت خانوادش. قبل از آخرین اعزام اضطراری به بیمارستان. کمتر از 2 ماه قبل از وفات. دیگه بعدش نمیتونه بنویسه. حالش به قدری بده که دیگه نمیتونه بنویسه. نوشته توی گیومه. اول بگم هم کجایی رو میتونید برید کامل بخونید. کتاب فراز و فرود آذری قمی صفحه 290 تا 293. این عبارت اینه. آقای خامنه ای با بحران مشروعیت رهبری مواجه است. زیرا طبق بحث تو مرجعیت نیست و دقیقا تو رهبری ها. زیرا مطابق قانون اساسی قدیم یعنی 58 ایشان فاقد شرایط بود، مرجع بالفعل نبود، در حالی که مطابق اون قانون بود مرجع بالفعل بود. از نظر قانون اساسی جدید یعنی 68 هم ایشان فاقد شرایط است، زیرا فاقد اجتهاد مطلق است. انتخاب ایشان در شرایط اضطراری بر اساس نقل قول امام خمینی بود که دوام آن تا رفراندوم قانون اساسی بود، یعنی مرداد 1368. بر این اساس انتخاب معظم الله، ایشون خیلی بوده مؤدبی هم بوده، انتخاب معظم الله قانونی نبوده است، نه به عنوان رهبر موقت نه به عنوان رهبر دائم. اگر ایشان اعلم در موضوعات هم باشند، احدی ایشان را اعلم در احکام نمی دانند. من در صدد تضعیف یا تخریب ولایت فقیه نیستم، در صدد زدودن پیرایه هایی هستم که ولایت فقیه را از قانون اساسی بالاتر برده است، امری که در دنیای امروز خریداری ندارد. همه چیز را در گروه ولایت فقیه دانستن نادرست است. استبداد دینی بدترین استبداد هاست. گیومه بسته، نقل قول مستقیم از احمد آذری قمی، آخرین مطلبی که ایشون نوشته از دنیا رفته. مسعودی خمینی چی میگی؟ محمدی ریشهری چی میگی؟ آذری اینه. پنجم، آذری قمی متقدم یعنی قبل از سال 73 خدمات فراوانی به انقلاب و جمهوری اسلامی نبود. اجازه بدید از زبان آقای خمینی نقل بکنم. آقای خمینی هم مثل جانشینش اهل کم و زیاد گذاشتن نبود، این چیزی که خیلی با مثقال در مورد شاگرداش حرف میزن. در تاریخ 28 شهریور 67 یعنی چند ماه؟ یعنی 9 ماه قبل از درگذشتش، به جناب حجت الاسلام آقای آذری قمی دامت افاضاتو نوشته. من آقای خمینی هستم. من همیشه به شما علاقمند بوده و هستم و هرگز هم در ذهنم نیست که خدای ناکرده جناب عالی کاری برخلاف اسلام بنمایید. شما از چهره های فاضل و مبارز و دلسوخته انقلاب می باشید. شما با نوشتن مطالب و مقالات خوب در تلاشی تا مردم را به راه صحیح راهنمایی نمایید. بعد چند جمله در مورد روزنامه رسالت و جامعه مدرسین گفتن که مورد نظر بحث ما نیست. انتها نوشتن خداوند جناب عالی را برای یاری اسلام و مسلمین حفظ فرماید. صحیفه امام جلد 21 صفحه 141. آقای خمینی مجدداً در تاریخ 26 بهمن 1367 یعنی 4 ماه قبل از درگذشتشون با آذری قمی اجازه در امور حسبیه و شرعیه صادر کرده. صحیفه امام جلد 21 صفحه 266. وقتی آذری قمی با این خدمات در حصر غیرقانونی از دنیا رفت، آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در گذشته او را تسلیت نگفت. بنگرید به پایگاه اطلاع رسانی مقام رهبری در پیام‌ها و بیانات بهمن 1377. اونا که ادعا می‌کنن قمر بنی هاشمیشون رو متحول کرده بود، خب کسی که اینو باور نداره، اولین کسی که باور نداره شخص آقای خامنه‌ای است. این به وضوح نشان می‌دهد که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم به مفاد این نامه عذرخواهی جعلی باور نداشته است. کینه ایشان نسبت به منتقدانش زبانزد خاص عام است. نکته ششم، مسعودی خمینی در انتهای مصاحبهش گفته، حالا چیزی که در مورد بنده گفته، حالا آقای کدیور و اینها افرادی هستند که نه با انقلاب خوب هستند، نه با اسلام، نه با قرآن، و فقط حرف میزنند. هر کس بگوید نامه عذرخواهی آیت الله آذری دروغ است، وجود خودش دروغ است. پایان نقل قولش. تکذیب قاطعانه و سریع خانواده آذری را در بخش بعدی خواهید شنید. آری، من هنوز با قاطعیت میگویم نامه عذرخواهی منصوب به آذری کذب محض است. این نامه با دلایل پنجگانه روشن چه ربطی به خوب نبودن با اسلام و قرآن دارد؟ تنها وجهش این است که نظام جمهوری اسلامی عین اسلام و قرآن است و نقد یکی از ادعاهای مهرهای دست و چندم این نظام معادل خوب نبودن با اسلام و قرآن است. مسعودی خمینی از اینکه من با پنج دلیل جعلی بودن نامه عذرخواهی را برملا کردم عصبانی شده و چنین نسبت‌هایی داده که مطابق دستور قرآن کریم پاسخی جز سلام ندارد. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام علیکم جناب مسعودی خمینی. این عصبانیت و نسبت‌های داده شده نشان می‌دهد که دقیقاً به خال زدند. محمد مؤمن قمی هم وقتی در سال 1193 در مقابل نقدهای من کم آورد، این چنین نسبت‌هایی را داد. بنگرید به زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش، 21 مرداد 1193. اطرافیان ولایت جائر از یک قماشند، چون کم می‌آورند به چنین بی اخلاقی‌های مبتلا می‌شوند. خدا به داد آخرتشان برسد. بگذاریم. بخش چهارم، دومین تکذیبیه خانواده آذری قمی است. خانواده مرحوم آذری بلافاصله بعد از دومین واکنش خبرگزاری فارس، دومین تکذیبیه خود را صادر کرد، مورخ 24 آبان 1400. البته هیچ رسانه‌ای در کشور حاضر به انتشار تکذیبیه خانواده نشد. راستی عدم انتشار تکذیبیه خانواده در خبرگزاری تسنیم و فارس و روزنامه کیهان معنای جز جعلی بودن نامه عذرخواهی می‌دهد؟ متن کامل این نامه به این شرح است. بسم الله تعالی. در روزها و هفته های اخیر شاهد آن هستیم که هماهنگ و یک صدا رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در تلاش برای اثبات عذرخواهی و توبه آیت الله احمد آذری قمی هستند. مسئله‌ای که هرگز اتفاق نیفتاده است و با رویه زندگی ایشان هیچ گونه قرابتی ندارد. برای پایان دادن به این سندسازی‌ها و جعل روایت‌ها، خانواده ایشان یک بار پاسخ خود را در تکذیب آن منتشر کرد. اما بار دیگر با انتشار سندهای ساختگی و روایت‌های مجعول سعی در اثبات آن داشتند. خانواده آیت الله آذری قمی با قاطعیت اعلام می‌نماید که تمامی این روایات و اسناد قطعاً جعل و با سیاق زندگی ایشان منافات دارد. ایشان در حصر خانگی برای ماندن بر نظر خود مرگ را بر توبه و عذرخواهی ترجیح دادند. این که هر بار سندی یا روایتی از اشخاصی که امروز در این دنیا حضور ندارند منتشر می شود، خود شاهد ساختگی بودن آن است. راویانی که امروز خود در گور خفته‌اند و نامه هایی که هرگز در سالهای نگارش منتشر نشدند مزین شده به عناوینی جنجالی، نامه منتشر نشده، عذرخواهی شیخ پشیمان، روایت ناگفته و چند نقطه. متن نامه منتشر شده با ادبیات نوشتاری ایشان کاملا متفاوت است. این مسئله را به راحتی با خواندن نامه های دیگر میتوان پی برد. همچنین در دوران حصر نامه های دیگری نیست که همگی مربوط به زمانی بعد از نامه مذکور هستند، حکایت از تندتر شدن آتش انتقادات ایشان دارند که حتی باعث برآشفتن مخاطبان شده است. این خود تأییدی است بر عدم توبه و عدم عذرخواهی ایشان تا جایی که حتی نه تنها از نظر خود باز نگشته، بلکه با جدیت بیشتر آن را پیگیری کردند. روحیه انتقادی همواره جزء جدا ناپذیری از شخصیت آیت الله آذری قمی بوده است و شاهد مثال آن را در دنیا دوران بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز به راحتی می توان یافت. از مخالفت با صدور حکم اعدام و مصادره اموال در دوران کوتاه دادستانی انقلاب تا مخالفت با نادیده گرفتن حقوق مردم در مجلس با حکم حکومتی، یا در دوران متأخر مخالفت با نظام بانکداری ربوی، همان رفتار و منشی که منتشر کنندگان این نامه تازه یافته از گنجه تاریخی خود ساختهشان با آن مخالفند. در پایان ذکر این نکته هم ضروری است که آیت الله احمد آذری قمی در روزهای پایانی زندگی خود از تنها کسانی که عذرخواهی کرده مردم شریف ایران بوده است که سند آن در نزد خانواده محفوظ است. 24 آبان ماه 1400، خانواده آیت الله احمد آذری قمی. من هیچ شرحی بر این نامه ندارم. این نامه فی الواقع اظهار نظر یک خانواده مظلومه که صداش از هیچ خبرگزاری و روزنامه‌ای در جمهوری اسلامی تحت امر آقای خامنه‌ای منتشر نمیشه. این نامه رو خوندم که خودش گویندگان شنوندگان این جلسه قضاوت کنن که ما در چه شرایطی هستیم و کجا میریم. خب حالا اینا بحث دیگه بود، حالا عرایض خودمه. این الانم وقت کمی مونده ولی که بحث اصلی هست. بخش پنجم، تطهیر سرکوب و جنایت از طریق دروغ سازی و تحریف تاریخ. این بخش شامل یک مقدمه و دو بحث است. مقدمه: تا کنون محرز شد که بعد از این همه دست و پا زدن‌های نظام، نامه منتسب به آذری همچنان مجهول است. شهادت افراد غیر موثقی همانند مسعودی خمینی و محمدی ریشهری و فلان مداح حکومتی که خود متهم به جعل هستند مسموع نیست. غالبا خبرگزاری‌های حکومتی در قدم بعدی باید با محمدی ری شهری هم مصاحبه کنند و امیدوارم وی به 5 دلیل جعلی بودن نامه بتواند پاسخ دهد. اگر هم او درمان، تنها کسی که باقی میماند خود شخص حضرت آقای خامنه ایست که میتواند توضیح بدهد که چه اتفاقی افتاده است. خوشبختانه هرچه بیشتر این مرداب هم زده میشود، بوی تعفن دروغگویی بیشتر به مشام میرسد و نشانه های بیشتری در جعلی بودن نامه کشف می شود. لذا من استقبال می کنم هر چه بیشتر این خبرگزاری های حکومتی در این باره بنویسند. هر چه بیشتر بنویسید از یک گوشش یک دلیل دیگری بر جعلی بودن پیدا می شود. اما پاسخ به یک پرسش کلیدی باقی است: چرا نظام اینقدر برای جا انداختن این نامه جعلی عذرخواهی اصرار دارد؟ مجموعه شواهد و قرائن از تابستان 1399 تا کنون نشان می‌دهد که نظام برای لوس کردن اعتراضات شدید آذری قمی به مرجعیت و رهبری، برای لوس کردن اعتراضات شهید آذری قمی به مرجعیت و رهبری، برای آذری قمی و حصر رو به مرگ وی نقشه کشیده. می‌خواد توجیه بکنه که چه اتفاقی افتاده. و مسعودی خمینی و محمدی ریشهری مهرهای اجرایی این نقشه و خبرگزاری های حکومتی نظامی امنیتی تسلیم به فارس تبلیغات مرحله اخیر آن را به عهده داشتند. طراح این نقشه دفتر مقام رهبری است، چرا که به تصریح کتاب ریشهری منبع این نامه مرکز اسناد دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظل العالی است. عبارت دیگر، ما با یک نقشه پیچیده دفتر ولی امر مسلمین جهان مواجهیم. بحث اول، مقدمه تمام شد. بحث اول، چرا آذری متأخر دانه درشت است؟ این اصطلاح رو من جلسه پیش به کار بردم. چرا آذری متأخر؟ با آذری متقدم کاری ندارم، رو تو کتابم بحث کردم. آذری متأخر این 73 تا 77 تا زمان در گذشته. چرا قضیه اینقدر برای نظام، که منظور از نظام این رهبری، مهم است؟ بعد از مرحوم استاد منتظری، آذری قمی شاخص‌ترین منتقد رهبری در حوزه‌های علمیه بوده است. خبر خیز رهبری برای مرجعیت اعلی را آذری قمی کشف کرد و و به استاد منتظری منتقل نمود و هر دو در 13 رجب یعنی 23 آبان 1376 سخنرانی انتقادی کردند و 5 روز بعد با لشکرکشی نظام، یک لشکرکشی فرمانده سپاهش تو اونجا، عزیز جعفری، سردار عزیز جعفری فرمانده نیروی زمینی وقت سپاه بوده، لشکرکشی بوده، به اسم لشکرکشی، به اسم اعتراض خودجوش مردم در خانه های خود محصور شدن. این اعتراض خودجوش را هم هاشمی رفسنجانی هم تو کتابش مسخره کرده که کجاش خودجوش. اما آذری قومی دو امتیاز منحصر به فرد داشته که انتقادات وی را از اعتبار بالایی برخوردار میکند و او را به دانه درشت‌ترین منتقد مرجعیت و رهبری آقای خامنه‌ای تبدیل میکند. حالا دقت بکنید، مستند میخوام صحبت کنم. امتیاز اول، آذری عضو فعال مجلس خبرگان رهبری بوده است. او برای نظارت نهادینه مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری حتی در زمان آقای خمینی بیشترین کوشش را کرد. ببین قالب شما نمیدونه. من اسناد این کوشش های ارزشمند را در کتاب جدیدم منتشر کردم. البته تو ایران که نمیتونم منتشر کنم، تو آلمان. عنوانش هست نورافشانی بر تاریک خانه خبرگان، نظارت در نطفه خفه شده و فاجعه جدا کردن مرجعیت از رهبری 1361 تا 1368. این دفتر اول از مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی 1361 تا 1370 است. مشخصات ناشر را هم میگم، هر کدومتون خواستید اگر مسافر آمد اروپا حداقل بتونید به کتاب دسترسی پیدا کنید. اسن آلمان، نشر اندیشه‌های نو 1399 440 صفحه. مهمتر از آن، آذری در دو اجلاسیه ویژه مجلس خبرگان مورخ 14 خرداد و 15 مرداد 1368 نقش بسیار فعالی داشته است. او در هر دو جلسه موی دماغ هاشمی رفسنجانی برای اعلام رهبری موقت و دائم آقای خامنه‌ای بوده است. یعنی کلکل میکرده با هاشمی رفسنجانی. جالب اینجاست که مشروع مذاکرات این دو اجلاسیه ویژه مجلس خبرگان تا کنون منتشر نشده است. من در این زمینه یک مقاله مستقل نوشتم. ابهام‌های جدی درباره انتخاب رهبری، چرا مشروع مذاکرات اجلاسیه‌های 1368 مجلس خبرگان رهبری تا کنون منتشر نشده است. تاریخ مقاله من 20 مرداد 1399. حالان که مشروع مذاکرات جلسات قبل و بعد از این دو اجلاسیه منتشر شده است. در این دو اجلاسیه آذری قومی نکات مهمی درباره رأی به رهبری آقای خامنه‌ای بر اساس مصلحت نظام و ضرورت و عدم اجتهاد مطلق ایشان بیان کرده است. همه اینها تو مشروع مذاکرات میاد، چون بود میکروفون یک مجلس رسمی خونده شده و بیان شده. من در کتاب فراز و فرود به برخی از این نکات که آذری در لابلای مکتوباتش آورده اشاره کردم. منم به اون دسترسی ندارم به مشروع مذاکرات، چون منتشر نشده. اگر مشروع مذاکرات این دو اجلاسی منتشر شود، مشخص می شود که اولا انتخاب آقای خامنه‌ای در اجلاس 14 خرداد 1368 مطابق قانون اساسی وقت 58 قانونی نبوده است. ثانیاً وی به رهبری موقت انتخاب شده بود. اینو تو فیلمی که اخیراً هم درس کرد از یک جایی هاشمی میگه ما به عنوان رهبری موقت اون رأی گیری میکنیم. اما چی اعلام کردن؟ رهبر دائم. در حالی که این را کتمان کردن و او را رهبر دائم معرفی کردن. تدلیس مسلم. ثالثاً در اجلاس 15 مرداد 68 باز شرط قانون اساسی جدید اجتهاد مطلق، فقاهت و توانایی افتا در همه ابواب فقه بود که خامنه‌ای نه تنها آن زمان بلکه تاکنون فاقد آن است. هنوز یک ساعت درس خارج فقه ایشون روی وبسایتش قرار نگرفته. بعد از این 30 خورده سال هنوز رساله توضیح المسائل ایشون منتشر نشده. هنوز کتاب فقهی که مشخص بکند که ایشون چقدر توانایی داره. دو تا کتاب برخی رو تنظیم کردن آوردن ذکر کردم، بعد اسمش رو دیدم، اومدن یکیش در مورد غنا هست، یکیش در مورد صلات مسافر. از کجا که ایشون خودش نوشته باشه؟ نواراشو منتشر بکنه. همون ذره‌ای که از مقدمه، همون شرح حدیث اخلاقی که اولش میگه اشتباهای حسابی رجالی دارد. هر وقت اینا رو گذاشتید، اون وقت میگیم که کسی مجتهد هست یا مجتهد نیست. اجتهاد فرد رو از شاگردانش میشه تشخیص داد. یکی از بزرگترین شاگردان مقام معظم رهبری آقای سید ابراهیم رئیسی است. از روی متن فارسی هم نمیتونه بخونه. نمیفهمه مقدس اردبیلی همون محقق اردبیلی است. کی اینا رو بهش درس داده؟ بی سوادی فرد دلالت میکند که استادش هم سوال درست حسابی نداشته. آذری قمی در هر دو اجلاسیه به عنوان مخالف سخن گفته است. در همان فیلم کوتاهی که از اجلاسیه خرداد 68 منتشر شد، آقای خامنه‌ای به انتقادات آذری قمی اشاره کرده است. اشاره دقیقاً حرف آقای خامنه‌ای. چطور همین آقای آذری که اسم مرا اول بار در این جلسه آوردند، بنده اگر حکم بکنم ایشان قبول خواهند کرد؟ هم همه بله قبول خواهند کرد. آقای خامنه‌ای قطعاً قبول نمی‌کنند. خب آقای آذری تو اون جلسه چی گفته؟ چرا جرأت نمی‌کنید منتشر بکنید؟ تفصیل بحث را اینجا ببینید. عنوان مقاله من سندی بر تدلیس مقام رهبری و مجلس خبرگان 19 دی 96، بعد از اینکه همون چند دقیقه ویدئوی این جلسه تاریخ همونجا که میگه باید به حال این ملت خون بگریم که من بخواهم رهبر آن باشم، من قطعا صلاحیت رهبری ندارم، نه به لحاظ قانون اساسی نه به لحاظ شرعی، بعد اونجا اینا رو گفته دیگه. چرا جرأت نمی‌کنید اینا رو منتشر بکنید؟ این امتیاز اولش. امتیاز دوم، آذری قمی عضو مؤسس جامعه مدرسین حوزه علمی قم بوده، سالها دبیری آن را بر عهده داشته و در زمان حیات قطعا فعالترین عضو جامعه مدرسین محسوب می‌شده است. در جلسه 8 آذر 1373 که منجر به اعلامیه مرایج جایز و تقلید می شود هفته، و برای نخستین بار آقای خامنه‌ای که در اجتهاد مطلقش اما و اگر بوده و هست به عنوان مرجع تقلید معرفی می شود، آذری قمی به شدت مخالفت می کند. در آن زمان محمد فاضل لنکرانی دبیر جامعه مدرسین بود و اعلامیه مراجع جایز و تقلید را او تنظیم، امضا و صادر کرده. البته خودش هم گذاشتن شماره 1. تواضع داشت. گزارش آذری از این جلسه بسیار دقیق است. او با شواهد و مدارک نشان می‌دهد که جلسه جامعه مدرسین فاقد نصاب لازم برای تصمیم گیری بوده و تصمیمش مطابق مقررات خود جامعه مدرسین وجاهت نداشته است و در حقیقت مرجعیت رهبری با فشار خود رهبر صورت گرفته و خودش را مرجع اعلام کرده، منتها از کانال جامعه روحانیت و جامعه مدرسین. جزئیات قضیه را در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه، استیضاح مرجعیت حجت الاسلام و المسلمین خامنه‌ای، فصل 12 اعلام رسمی مرجعیت مقام رهبری آوردم. رو وبسایت هم هست، میتونید مراجعه بفرمایید. عباراتی از آن را اینجا میخونم. ببینید چون اینا خیلی دارن ببخشید دروغ‌های شاخدار میگن، یک نامه‌ای که مهمترین نامه آذری قمی هست در 5 آبان 1376 به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شده. این نامه حدود 30 صفحه است. من متن کامل این نامه رو به عنوان رو به اصطلاح پیوست آخر کتاب فراز و فرود آذری آوردم. میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. حسابی هم پخش شده تو خاطرات هاشمی رفسنجانی هم خونده بود و حسابی عصبانی شده بود که چه نامه‌ای هست. خیلی نامه من، یعنی خلاصه آراء آذری متأخرم شده، این نامه مشخص کرد. توی قم و مشهد و همه شهران به شدت توضیح شده بود و با استقبال هم مواجه شده. چند خط از اینها برای که بفهمیم چرا آذری دونه درشته. به کسی که تردید میکنه و میره قسم حضرت عباس هم سالم میکنه، اینا حرف از ایناش هم چیزش که خودش نوشته. با تایپ هم کرده اون زمان. متنش هم اونجا هست، دستخطش هم همه چیش موجود است با امضای خودش. حالا ببینید عباراتش رو من از اینجا نقل میکنم. اینها اعلام عدم صلاحیت آقای خامنه‌ای برای تصدی مقام مرجعیت. گیومه، به دستور آقای خامنه‌ای معاونت ویژه زیر نظر وزیر سابق اطلاعات یعنی علی فلاحیان برای جا انداختن مرجعیت ایشان و جلوگیری از رشد سایر مراجع حوزه تشکیل شده است. اسم سایر مراجع میبره، آقای شیرازی، آقای روحانی، اینا رو اسم میبره، اسم کوچیک مشخصاتش من همه آوردم. دوباره میگه مقام معظم رهبری تصور فرمودند که مقام رهبری اعلمیت در فقه را هم به دنبال می آورد و مرجعیت امری اعتباری است. همه حرف آذری اینه، میگه آقا شما رو با مصلحت نظام، با کوپن مصلحت نظام کردن رهبر، خیال نکن به اعتبار اجتهاد اون میتونی ادعای مرجعیت بکنی. خلاصه حرف آذری اینه، قبول کردن مرجعیت توسط مقام معظم رهبری صحیح نبوده و تبعیت او تبعیت مردم از ایشان در امور شرعی بر خلاف موازین شرعی و حوزوی و مسلماً بر خلاف قانون اساسی است که مبانی اسلامی را شرط کرده است. این نظر آذری قمی است، صفحه 10 اون نامه. وی اضافه می کند مقام معظم رهبری معتقدند که از تجزیه مرجعیت باید جلوگیری کرد تا هر دو سمت در وجود ایشان جمع گردد، هم رهبر هم مرجع، و نیز بر خلاف نظر امام این آقای خمینی و سایر محشین عروت الوسطی که بر تفکیک تأیید نمودند، یعنی تفکیک امر سیاسی از امر دینی، حقیر نیست. این نکته را بارها تذکر دادم، یعنی آقای آذری بارها با آقای خامنه‌ای تذکر داد، ولی معظم الله به جای قبول مرا مورد بیمهری قرار دادند. بدتر از آن تشکیل معاونت وزیر سابق اطلاعات برای جا انداختن مرجعیت ایشان و جلوگیری از رشد سایر مراجع معظم حوزه است، صفحه 10 و 11 این نامه. حالا در مورد جامعه مدرسین چی گفته؟ و اما جامعه مدرسین که معظم الله یعنی آقای خامنه‌ای را به عنوان یکی از مراجع سبعه هفتگانه معرفی کردند، نیز بر خلاف ضوابط شرعی و قانونی خود عمل کردند. چرا؟ چون شرط مرجعیت دو چیز است که هیچ یک برای معظم الله موجود نیست. اولی اعلمیت است که در مورد ایشان جز آقای محمد یزدی کسی ایشان را اعلم یا حتی مساوی بقیه مراجع هم نمی داند. و این اعلام نظر آقای یزدی در نماز جمعه مبنی بر اعلمیت مقام رهبری مسلماً بر خلاف سنت هزار ساله در حوزه های علمی شیعی بوده است. و اگر فرد یا افراد دیگری هم ایشان را اعلم معرفی کردند باید استغفار کنند. و اگر ایشان در این مقام نبودند، یعنی رهبر نبودند، آیا آقای یزدی و احیانا دیگران چنین اظهار نظری می کردند؟ و کسانی هم که از معظم الله تقلید کردند غیر شرعی است و باید فوراً به فرد اعلم عدول کنند و در غیر این صورت عبادتشان باطل است. شرط دوم مرجعیت فرصت استنباط مسائل شرعی است که خود معظم الله آقای خامنه‌ای به بنده آذری قمی فرمودند از این ساعت تا هفته دیگر وقت من صرف مسائل رهبری می شود و هیچ وقت خالی ندارم، صفحه 11 نام. آذری در ریشه یابی رأی جامعه مدرسین به جواز تقلید آقای خامنه‌ای به این نتیجه مهم می رسد. جامعه مدرسین که به جواز تقلید معظم الله رأی دادند تنها به لحاظ مصلحت نظام بوده است که مصلحت اندیشی در این امر حیاتی صحیح نبوده و نیست. یعنی آذری میاد میگه که آقا رهبری بحث سیاسی است، حالا میشه توش مصلحت کرد، غیر مجتهد رو گذاشت رهبر چون میخواد بره کار اجرایی بکنه، اما مرجعیت که دیگه کار علمیه، با اینکه نمیشه مصلحت اومد جلو. چون اهل خبره باید اعلمیت را بررسی کنند و اعلم را اعلان نماید نه مصلحت را، صفحه 11. برای تحکیم موقعیت امام راحل در اوایل پیروزی انقلاب که توسط هواخواهان آیت الله شریعت مداری به تردید و تزلزل افتاده بود، شعار هم رهبری هم مرجعی سروده شد، خطاب امام خمینی. متاسفانه آن زمان مرجعیت برای اولین بار دستخوش راه پیمایی گردید، ولی اخیراً این شعار هم مرجعی هم رهبری خامنه ای توسط بچه های اطلاعاتی سر داده شده و روز رأی‌گیری جامعه مدرسین عده‌ای از آنها به منظور فشار بر جامعه که متاسفانه با تبلیغات داخل جلسه آقای یزدی و آقای جنتی یک نفر دیگر ضربه تلخ خود را به انقلاب مقدس اسلامی وارد کردند. اطلاعات کی داده؟ اطلاعات از داخله. آذری توی جلسه بوده. صفحه 13 اون نامه. در این میان بی توجهی حقیر هم دائر به این که وجوه شرعیه باید به رهبر انقلاب داده شود، ضربه کاری خود را زد که باید استغفار کرده و این فتوای بی موقع را محو کرد. اینجاست که آذری منصفانه که منم اشتباه کردم. متاسفانه انقلاب هم مثل مرجعیت و بسیاری از این چیزها به دست عوام و سیاسیون افتاد و چیزی شبیه دکترای افتخاری که به سیاسیون دانشگاه میدهند و با این پسوند هیچ مشکلی ایجاد نمی شود، ولی هیچ کس بار واقعی بر آن مترتب نمی کند. یعنی وقتی به کسی دکترای افتخاری بدن، یا آقا واقعا دکتر نیست، یه چیزی حالا تعارفی کردن، اما وقتی به کسی بگن آیت الله العظما مرجع، میگه آقا این تعارف نیست، حواست باشد داری از چی استفاده میکنی. حقیر در نوشته های اولی خود نوشتم اگر طرفداران جناب آقای خامنه‌ای فقط به دنبال اسم و لقب باشند میپذیریم، ولی رساله نوشتن و تقلید از ایشان و گرفتن سهم امام و سایر آثار مرجعیت جایز نیست. در آخرین محور نامه، آذری قمی رهبری آقای خامنه‌ای را از باب ضرورت و محدود به آن دانسته و ولایت وی و لوازم آن را به دلیل عدم برخورداری ایشان از شرط علمیت منتفی دانسته است. ای تصریح می کند موضوع رهبری فقیه هست که معنایش این است که رهبر باید حداقل مجتهد جایز و تقلید بلکه اعلم باشد و نیز ولایت مطلقه بلکه ولایت فقیه شرعن و عقلن به افرادی اختصاص دارد که ملکه اجتهاد در تمام فقه و وقت و قدرت استنباط در همه مسائل فقهی و حکومتی داشته باشند. صفحه 19 و آخرین نکته این نامه، دو تا نکته دیگر، اما مهمترین نکته نامه این است: مسلماً نقیصه اعلمیت در فقه در مقام معظم رهبری وجود دارد. پس ولایت معظم الله به عنوان یک منصب ولایت مطلقه به اختیارات دیگر کاملاً منتفی است. صفحه 20. وی در تشریح نکته مهم خود چنین نتیجه می‌گیرد: حضرت آیت الله خامنه‌ای کماکان بر حسب ضرورت به رهبری خود از طرف ملت ادامه خواهند داد و این گونه ضرورت‌ها نباید مانع اظهار نظر اسلامی و دینی و عقلی گردد، یعنی مثل منتقدان مسیحی. البته اگر معظم الله تحمل داشته باشند، منصب رهبری در فقه را از حضرت آیت الله العظمای منتظری یا آیت الله العظمای بهجت دامت برکاتهما بگیرند. یعنی مشروعیت دخالت ایشون در رهبری منوط به اجازه شرعی مراجع مثل آقای منتظری و آقای بهجت است. این نظر آذری کنیز همیشه هم تا آخرش هم سرش ایستاده بود. حالا بنده نوشتم چه کسی با چنین سوابقی چون این انتقاداتی را از آقای خامنه‌ای کرده است. این انتقادات در عرف حوزوی کاملا مقبول است. یعنی میفهمن مراجع همینجوری فکر میکنن، فضلای حوزه همینجوری فکر میکنن. حالا ممکنه جرأت نکنن به زبون بیارن، اما مبانی همینه، مبانی است که مبانی فقهی همین چیزا رو میگه. یعنی آذری در نشان دادن فقدان مشروعیت مرجعیت و عدم مشروعیت رهبری آقای خامنه‌ای کاملا شاخص غیر قابل اغماض و لذا دانه درشت است. خب این بحث اول من، بحث دوم و آخرین بحث امروز، نظام جمهوری اسلامی در تحریف جعل، در تحریف و جعل سابقه دار است. نظام به میزانی از ضعف است که هیچ منتقدی را تحمل نمی کند. به چند نمونه سردستی اشاره می کند. در مجلس خبرگان رهبری انتقادهای بسیار نرمه آقای سید علی محمد دستغیب تحمل نشد و در دوره پنجم وی از این مجلس حذف شد، ولی یک صدای مخالف هم نباید وجود داشته باشه، همه باید بله قربان بگن. در مجلس شورای اسلامی انتقادهای در سطح امثال علی مطهری و محمود صادقی هم تحمل نشد و در دوره 11 کلیه نمایندگانی در حد آنها هم رد صلاحیت شد. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر حتی فردی خانزاد مثل علی لاریجانی هم تحمل نشد و رد صلاحیت شد. هیچ روزنامه‌ای که امکان انتقاد آزادانه داشته باشد در ایران باقی نمانده است. در سطح مرجعیت و روحانیت مسلماً کف انتقادات امثال آقای لطف‌الله صافی گلپایگان است، کفش. اما کلمه‌ای شما از آقای وحید خراسانی، آقایان وحید خراسانی، سید صادق روحانی، سید صادق شیرازی در رسانه ها شنیده اید؟ به یک نمونه از سانسورها و تحریف های نظام اشاره میکنم. کسایی که فکر میکنن اینا به اصطلاح امکان تحریف ندارن، بذارید بگم که چه کار کردن. نظام در تحریف و سانسور بسیار بد سابقه است. زمانی که قرار بود مرحوم آقای شیخ محمد علی عراقی 1273 تا 1373، ایشون در سن 100 سالگی از دنیا رفت، را که در هوشیاریش تردید جدی بود به عنوان مرجع تقلید معرفی کنند، تقریرات او از درس شیخ از درس حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی با حذف نام استاد و صرفاً به نام آقای عراقی منتشر کردند. در کتاب البیع کلیه ادله علیه ولایت فقیه را بدون کمترین توضیحی از کتاب ایشان حذف کردند. بحث من در حدود 30 صفحه کتاب نقد ولایت فقیه. استاد و شاگرد به سلطنت مسلمان ذی شوکت قائل و منکر ولایت فقیه حتی در امور حسبیه بودند. چه برسد به ولایت مطلقه فقیه؟ و توی کتاب تو مقدمش نه چند نقطه گذاشتن اونجا، نه گفتن اینا رو حذف کردی. حالا اگر معلوم شد استاد آقای خمینی منکر ولایت فقیه هست، مشکلی بود؟ تفصیل قضیه را در یک مقاله مفصل آوردم، رساله ولایت فقیه آقایان حائری یزدی و عراقی 23 بهمن 95، و اون بخش رو هم رفتم از دستخط ایشون پیدا کردم، تصحیح کردم، منتشر کردم. برید ببینید که جمهوری اسلامی چه کار میکنه. آقای حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بوده. در جمهوری اسلامی امکان انتشار آزادانه آراء مؤسس حوزه علمیه قم، استاد آقای خمینی هم در نقد ولایت فقیه نیست. اطلاعی هایی که به نام آقای عراقی در تایید رهبری آقای خامنه‌ای منتشر شده خلاف مبانی فقهی آقای عراقی است و قابل انتساب ایشان نیست. به نام ایشان صادر شده، مال ایشون نیست. مستندات قضیه رو توی یک مقاله دیگه آوردم. آقای عراقی، ولایت فقیه، مرجعیت و نظام، 19 بهمن 95. مستنداتش اونجا هست، برید مطالعه کنید. نظام واهمه داشت از اینکه مشخص شود استاد آقای خمینی منکر ولایت فقیه بوده است و بر انکار آن اقامه دلیل کرده است. نظامی که رأی مؤسس حوزه علمیه قم و مقررش آقای عراقی را با وقاحت تمام تحریف کرده. چرا مشروع مذاکرات اجلاسی های 1368 مجلس خبرگان رهبری را برای مصلحت نظام که صد البته اوجب واجبات است تحریف نکند؟ برای حفظ نظام میتوان دروغ گفت، میتوان واقعیت را قلب کرد. به گفته آقای خمینی بالاتر از اینها هم مسائلی است. نگاه بکنید به آن مسائل بالاتر. یک آذر 96 که من مقاله نوشتم اونجا در زمینه مستنداتش هم بود. در یه سند دیگه، یعنی آقایونه که فکر میکنن اینا بار اول دارن جعل میکنن، ببینید چه کردن، شما خبر ندارن. ده آذر 1358 شب رفراندوم جمهوری اسلامی، نظام عکس آقای سید محمد کاظم شریعت مداری مرجع تقلید را در تلویزیون حکومتی نشان داد و اعلامیه برادرش سید صادق میلانی را به نام آیت الله العظمى شریعت مداری قرائت کرد. عکس مرجع را نشون دادن، بعد اعلامیه برادرش رو آمدن به نام اون خوندند. اعلامیه چی است؟ بسم الله خیر الاسماء، در حال حاضر به جهاتی دادن رأی مثبت یعنی آری به قانون اساسی که به همه پرسی گزارده می شود، یاری امام حسین و هدف امام حسین علیه السلام می باشد و رأی منفی یعنی نه یا امتناع از رأی، یاری به یزید و هدف یزید علیه لعائن الله و لعائن خلقه می باشد و نواقص موجود در آن به وسیله متمم رفع می گردد و سلام الحاج سید صادق شریعت مداری 9 محرم 1400. سید صادق غیر از سید کاظم است. عکس سید کاظم رو نشون دادن، اعلامیه سید صادق رو به جاش خوندن. این سبب اعتراض مقلدان آقای شریعت مداری در تبریز شد. مرحوم ابوالحسن سید ابوالحسن بنی صدر این تحریف را همان زمان در سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی افشا کرد. من تفصیل قضیه را در کتاب اسنادی از شکست شدن ناموس انقلاب، مقاله سوم ممانعت از اعزام بیمار سالمند مبتلا به سرطان به بیمارستان آوردم. میدونید عامل اون کسی که نگذاشت 4 سال نظام میدانست آقای شریعت مداری مبتلا به سرطانه، اجازه نداد بره بیمارستان. اسنادش از خاطرات محمدی ریشهری آوردم. حالا محمدی ریشهری موثق شده؟ مراجعه کنید به این کتاب. کارگردان اصلی در قضیه مرحوم شریعت مداری همین محمدی ریشهری بود. در قضیه استاد منتظری نیز او نقش اصلی را در ارائه گزارش‌ها و اخبار واژگونه به آقای خمینی ایفا کرد که تفصیل آن را در ضمن نقد کتاب اخیرش ارائه خواهم کرد. در نتیجه
جریان جعل و تحریف و سانسور برای حفظ نظام پیشه نظام جمهوری اسلامی از بدو تأسیس بوده است. این امر در زمان رهبر فعلی با قوت تمام در جریان است. نظام به حدی از دروغگویی رسیده که در بیانات مسئولان نظام اصل بر دروغگویی است مگر خلاف آن اثبات شود. ذکر شواهد و قرائن آن مثنوی 70 من کاغذ می شود. ولی بگذارید در این چند دقیقه دو سه نکته دیگر ارائه بکنم که معلوم بشه وقتی میگم اصل بر دروغگویی چرا. در جریان قطعهای زنجیری دگراندیشان مسالمت جو بی آزار در آذر 1377 که من به خاطر اعتراض به این قطعها و فتوایی که صادر شده بود به زندان انداخته شد. این قطعها را نظام انجام داد. نظام مقدس جمهوری اسلامی و مأموران وزارت اطلاعات برای قتل فجیع پروانه اسکندری و داریوش فروهر خارج از ساعات اداری اضافه کار گرفتند. باور میکنید برای کشتن شهروندان ایرانی چون ساعت 7 بعد از ظهر بوده، قبل از بعد از ساعت 5 بعد از ظهر بوده، آقای مأمور امنیتی اضافه کار گرفته. آن وقت حضرت آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه 18 آذر 1377 آن را کار اسرائیل اعلام میکند و همسر سید امامی عامل دست چندم قطرها که در زندان خودکشی کردندش را شکنجه می کنند که اعتراف کند که خودش و همسرش مأمور اسرائیل بودند. بنگرید به مقاله من در این باره که اهریمنان برکشیدند تیغ قتل فجیع فروهرها توسط مأموران امنیتی نظام، تاریخ مقاله 3 آبان 95. یا دروغگویی های صریح نظام در قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی در زندان در سال 1173. آیا آقای خامنه‌ای حاضر است نامه های رد و بدل شده او و سعیدی سیرجانی را منتشر کند؟ سعیدی سیرجانی از ادبای بزرگ زمانه ما بود. تفصیل قضیه را اینجا آوردم. شیخ صنعان و قدرت خانم جمهوری اسلامی بازخوانی قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی به اتهام ارتداد. تاریخ مقاله 7/1395. من در مورد هر کدوم از اینا یه تحقیق مستقل کردم. رو هوا حرف نمیزنم. نظام خصوصا در زمان رهبری آقای خامنه‌ای برای تحریف تاریخ سرمایه گذاری کلان کرده است. مرکز اسناد انقلاب اسلامی یکی از مراکز تحریف تاریخ معاصر است. بحث در تحریف چهره تک تک منتقدان رهبری است. تحریف چهره آذری خانه ای از جدول تحریف سازمان یافته نظام است. اما درباره نامه عذرخواهی آذری قمی، فارغ از سوء سابقه شدید نظام، ادله پنجگانه برای اثبات جعلی بودن این نامه و دستخطش کافی است. عدم وثاقت دو راوی آن، یعنی مسعودی خمینی که مشتهر به نقدهای عوامانه است، از اون شکلی که برای آقای خمینی در دوران کودکیش نقد کردن، و این شهری که در جعل و تحریف حقیقت ید طولایی دارد، مزید بر علت است. زینف بودن تمامی روات و گزارشگران آن هم نشانه دیگری بر جعلی بودن آن است. اما سال آخر، چرا من در این مسئله وقت صرف کردم؟ جعل نامه عذرخواهی آذری یک نمونه است. با ارائه شواهد کافی نشان داده می شود که نظام نه فقط در مورد آذری بلکه در مورد هر منتقد دانه درشت دیگری هم از جعل، تحریف و دروغ ابایی ندارد. به همین مختصر بسنده می کنم و انشاءالله در ویرایش دوم کتاب فراز و فرود آذری قمی این نکات درج خواهد شد. تشکر می کنم از کسانی که ندانسته باعث شدن صدای آذری، مطالبات آذری یک ربع قرن بعد از درگذشت مظلومانش دوباره در فضای ایران ترین انداز شود و مردم بدانند خدمتگزاران آنها چگونه جانفشانی کردند، مبارزه کردند و مظلومان از دنیا در حصر از دنیا رفتند. از صبر و تحمل همه شما هم تشکر میکنم. در خدمتتون هستم برای پاسخ به پرسشاتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب من قبل از اینکه پرسش هایی که اینجا الان برام گذاشته میشه پاسخ بدم، یک آقایی
برای من توی ایمیل چند تا سوال فرستاده، چون قبلا هم ایشون از مرتبطان دفتر رهبری هستن و اصلا روز اولی که این نامه در کتاب آقای شوبری زنجانی درج شده بود ایشون چیز کردن، ایشون همون زمان هنوز کتاب توزیع نشده بود که به بنده خبرشو دادند و البته یقه منو گرفته بودن که چرا شما در این باره چیز نمی کنید، حرف نمی زنید. گفتم بابا من اصلا خبر ندارم همچه چیز منتشر شده. بالاخره برای من فرستاد و من اون مقاله رو نوشتم. البته ایشون ذکر میکنه که من طلبه مستقل خارج هستم و فوز دفتر رهبری نیستم. خب مهم نیست هر کسی باشه، اسمشم حالا نمیگم ولی که قاعدتاً بگم کلی براش مزایا هم داره. از من چند تا سوال پرسیدن متناسب با وقت برش رو مطرح میکنم. میگه که چرا شما در کتابتون، میگه من نشستم همه رو خوندم، نامه جامعه نامه آذری قومی به جامعه مدرسین در خرداد 76 رو چرا منتشر نکردید؟ عزیز من در صفحه 119 و 120 اون کتاب من خلاصه نامه رو آوردم، در به علاوه در صفحه 415 کلیشه اول صفحه اول نامه رو هم آوردم. این نامه 10 صفحه است و بعد مقایسه کردم با نامه‌ای که قبلا به بنیاد رسالت نوشته سال 74، دیدم دقیقا همون مضمون رو داره و تا اون نامه اولی کامل تره و ضمناً حجم کتاب من نزدیک 480 صفحه است. اگه قرار بود که من تمام نامه‌های آذری رو بخوام من بیارم چیزی حدود 1200-1300 صفحه میشد که دیگه اصلا حوصله کتاب خارج بود. بنابراین نامه‌ها رو تلخیص کردم، سه تا نامه رو که مهمتر بوده که اتفاقا دو تا نامش خطاب جامعه مدرسین هست در انتهای کتاب متن کاملش آوردم. این روش کتاب نویسی است، میتونید مراجعه بکنید. بعد ذکر کرده که ایشون که آقای خامنه ای را به آقای آذری منتقد دفتر منتقد آقای خامنه ای بوده، منتقد مرجعیتش بوده از سال 74 به بعد. خب درسته، ولی هیچ وقت رابطش با آقای خامنه ای خراب و تیره نبوده. بله آذری آدم خوشنهادی بوده و همواره میگفت معظم الله خیلی محترمانه و مؤدبانه انتقاد میکرد، ولی انتقاداشو شنیدید دیگه، آذری این بود که شنیدید. بعد میگه که چیزا ذکر کرده که هیچ سندی برای شرای نکرده. وقتی ایشون سند برای شرای کرد خواهیم خون. یک موردش توی نامه آذری هست که وقتی آقای خامنه ای میاد و علیه آقای آذری و آقای منتظری صحبت میکنه، صحبت بسیار بدی هم هست، که بدترین صحبت های زوران حیاتش هست به نظر من. در آذر 76 آذری یک نامه سرگشاده مینویسه، رونوشتش هم میفرسته به مراجع و به سازمان ملل متحد. هاشمی رفسنجانی میره تو کتابش رو، تو اونجا یک جمله هست که نوشته که تا 12 مرداد 76 من مورد قبول شما هم بودم. بعد از من پرسه خب چی شده؟ چه میدونم چی شده؟ تنها چیزی که میتونم برای این بگم 12 مرداد 1376 روز تحلیف رئیس جمهوری آقای سید محمد خاتمی است. فیلم این رو هم من نشستم نگاه کردم ببینم آقای آذری تو این جلسه شرکت داشته، دیدم عکسش نیست. اتفاق دیگری افتاده اطلاعی ندارم. از خانوادش پرسیدم، اونا هم نمیدونستن. و نکته جالبی که به من گفتن این بود که وقتی آقای خامنه‌ای آمده بودن قم، که من همون زمان قم بودم، همه علما، بسیاری از علما به دیدار ایشون رفتن، آذری قمی به دیدار آقای خامنه‌ای نرفت. ببینید اینا نکات مهم نیست. و بعدم که براش اعلام چیزم نداده، اطلاعیه هم در تسلیتش نداده، چیز خیلی نکته قابل توجه است. یعنی میونشون واقعا شکراب بود. البته آقای آذری انتقاد به شخص جایگاه حقوقی ایشون داره، بحث شخصی که نداشته. و بعد میگه که شما در مورد دستخط آقای آذری اظهار نظر نکرد. چرا آقا جان؟ خیلی هم محکم دست. 5 تا دلیل آوردم. لطفاً برید مطلب رو هم گوش کنید، هم بخوانید، ببینید چقدر آوردم. بعد دیگه بقیه‌اش هم چیز مهمی نیست. حالا ببینید سوالی که از ما کردن تو اینجا. در مورد برون رفت از این بحران تاریخ ایران را چگونه تشریح می‌کنید؟ واقعاً نسخه‌ای دارید که تمامیت جغرافیای سیاسی و فرهنگی ایران را تضمین کند؟ یک بهانه دارن این طرفداران استبداد دینی. تا میخوای نقد بکنی میگن لبنانیزه شدن هست پیشا، لیبیایی شدن هست را، اوکراینی شدن هست از این بساطا، یا سوریه‌ای شدن هست. آقای این همون ایران را ایرانستان نکنید که محمد رضا پهلوی در اواخرش ما رو میترسوند بود. مردم ایران اونقدر به نظر من بلوغ دارن، حتی اقوام متفاوتی که در مرز استانهای مرزی دارن، اینها ایرانی هستند. همه اعتراضات هموطنان خوزستانی اینا ایرانی ما، هموطنان خوزستانی ما اینه، بگه مگر ما ایرانی نیستیم، با لهجه عربی میگه مگر ما ایرانی نیستیم، یا با لهجه هموطن کرد ما، با لهجه شیرین کردش میگه مگر ما ایرانی نیستیم، یا هموطن ترک ما، یا بقیه لور، همشون اینا ایرانی هستن. بنده مسئول نسخه پیچی نیستن. فکر نکنید که ما علامه هستیم، دوران علامه ها گذشته. ما با عقل جمعیمون باید ایران را اداره بکنیم. اگر روزنامه را آزاد میگذاشتید، اگر مجلس شورای اسلامی آزاد بود، اگر مجلس خبرگان تشریفاتی نبود، اگر احزاب سیاسی مستقل و آزاد میتونستن فعالیت بکنن، از دل این راه حل بیرون میمد. اون راه حل هم اولینش این است که حذف استبداد دینی، حذف ولایت مطلقه، کنارگیری مقام معظم رهبری. ببینید با صراحت الان برگردید رفراندوم بکنید، دو سوم مردم ایران حداقل مطالبهشون همین است. با رفراندوم می شود نظام آینده ایران رو تعیین کرد، میشه تصمیم گرفت، قانون اساسی جدید نوشت، یا همین قانون اساسی منهای ولایت فقیه و همه اعوان و انصارش از شورای نگهبان و کذا و کذا. بله نسخه هست، مطابق باید عملش کرد. وقتی شما اومدید یک رئیس جمهوری گذاشتید که غیر از ارادت پیشگی هیچ خصوصیتی ندارد، نه سواد دارد، نه تجربه دارد، بی سوادترین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب 1350، بی سوادترین به معنای مطلق. یعنی قبلا فکر میکردیم با احمدی نژاد داره رقابت میکنه، به سرعت از احمدی نژاد زد جلو. خب میخواد این کشور رو اداره بکنه، این میخواد تورم رو رفع بکنه. بعد شما اومدید دارید یک یک استاندار و فرمانداران و همه دارید از سپاهی میگذارید، حکومت نظامی داری اعلام میکنی، برای چی؟ از اعتراض مردم میترسی؟ به مردم مراجعه بکن، صدای مردم رو بشنو. سالگرد آبان، اعتراضات آبان 98 بود، تو هنوز شما نگفتید که چند نفر کشتید. آیا باز خجالت ما نیست که با توی کشور خارجی دادگاه مردمی تشکیل بشه در مورد اتفاقی که تو ایران افتاده؟ شما در مورد زدید هواپیمای مسافربری را مطابق خلاف همه موازین بین المللی ساقط کردید. حالا آقای فرمانده هوا نیروی سپاه میاد میگه چی؟ میگه هوافضای سپاه میاد میگه چی؟ چطور این با خوردن یک موشک نتوانسته برگرده؟ خجالت بکش. واقعا هر کدوم از مسئولین ایرانی صحبت که میکنن فقط ما عرق شرم باید بریزیم. این احوه اداره کردن کشوره؟ بیش از یک سوم مردم ایران به ادعای خود شما، به گزارش های خود شما، زیر خط فقر مطلق دارن زندگی میکنن. ماشاءالله آقای خامنه ای، این احوه اداره کردن کشوره؟ شاخص هست برای وقتی میخوام بگیم حکمرانی خوب شاخص داره. با چی میخوای؟ با چه کار داری میکنی؟ خب این گفته چه نسخه دارید؟ عرض من همین بود، نسخه من ایناست، مقاومت مدنی. ببینید حالا من موارد دیگری دارم، تو جلسه سخنرانی دیگرم یک شنبه دارم، بخش مهمیشو اونجا خواهم گفت. اما اونجا که الان میشه ذکر کرد، برگردید به زندانها، ببینید زندانهای ما رو دارید چه کار میکنید. آیا سال بعدی، آیا ولایت فقیه در عصر غیبت یک بدعت نیست و چرا مراجع قلابی و حکومتی درباره نظریه ولایت فقیه که بدعت بود سکوت کردند؟ دیگه ببخشید کی سکوت کرده؟ آقای میرزعلی، آقای فلسفی اومد درس ولایت فقیه بود، دیگه نقد ولایت فقیه بکنه، درس رو تعطیل کردن.
من خودم قم بودم، آقای وحید خراسانی تو درس بی به نوبت ترتیب بی شیخ انصاری نوبت ولایت فقیه رسید، پرید به بحث بعدی. اون معلومه چرا؟ امکان بحث آزادانه نیست. تا خواست بگه که آقا گوشه چشم ادله ولایت فقیه ابروه، مدرسه معصومیه، گردان بسیج، سپاه طلاب حمله میکنن. بعدم که شما الان این کسی جرأت میکنه، ببین منم که دارم این حرفا رو میزنم داخل ایران نیستم، من الان تو وقتی هم که تو ایران بودم کتاب حکومت ولایی رو در نقد نظریه ولایت فقیه آقای خمینی منتشر کردم، تشریف بردم زندان یک راست. بعدم گفتن نه به خاطر کتابت نیست، گفتم بعد به خاطر کتابم نیست میدونم. به هر حال ببینید وقتی میگید که چرا سکوت کردن، هم مخالفم ابراز مخالفت بکنن، همشون هم که جنم آقای منتظری آقای آذری ندارن، که سقفش آقای صافی گلپایگانی، میشنوید که چه جوری برخورد میکنن. یعنی به خودشون، بنده از نماینده اونها نیستم، اما میفهمم که مخالفن، دیگه بقیهش خودشون میدونن و خدای خودشون. در جریان عزل آقای منتظری دو شخص را با اسم میگید؟ بله، یکیش محمدی ریشهری، دیگری سید احمد خمینی. این دوتا کارگردان اصلی جریان برکنار آقای منتظری بودن. من توی کتابام نوشتم و به تدریج منتشر میکنم. این بحثشون بحث بسیار بحث برانگیزیست. جلد سوم الان این مجموعه که تعریف کردم، که جلد اولش نورافشانی و تاریک خانه خبرگان بود، جلد دومش دوران معاضدت و معاونت، یعنی روابط آقای خمینی و آقای منتظری تا شهریور 1365 که روابط حسنه است، جلد سومش دوران کدورت و جدایی است. اونجای بحثا رو میکنم و با امید خدا بتونم منتشرش بکنم. نظرات من اونجا خواهید خوند. پرسیدن بهترین مقاله یا کتاب راجع به ولایت فقیه، نقد ولایت فقیه قابل دسترس را لطفا نام ببرید. خب یکیش کتاب حکمت حکومت مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی، یکیش کتاب حکومت ولایی که خود من نوشتم. اینا حداقل دو تا کتاب است که شما میتونید مطالعه بکنید در این زمینه. مقاله هم که تو دلتون بخواد میشه مقالاتی که بالاخره در این زمینه نوشته شده رو ببینید، چون یک نوع خلط میان میکنن، فکر میکنن که ولایت در امور حسی با ولایت سیاسی یکی هست. این دو تا مسئله متفاوته. ولایت سیاسی فقیه فی الواقع این رو اولین کسانی که ذکر کردن، فقط بیانش کردن، مرحوم الله احمد نراقی بوده، به هیچ وجه از اطلاقات قبلی نمیتونسته نمیشه اینا رو استفاده کرد. اینا رو من بحث کردم، نحوه اطلاقگیری و اینها، کلا سر مردم نگذارید. این آقای خویی بالاخره فقه میفهمید، معظم الفقهاء الامامیه لا یقولون به، وقتی ازش در مورد ولایت مطلقه میپرسن میگه معظم فقهای امامیه به این قائل نیستن. شما همین به سایت من مراجعه بکنید، فقهای منکر ولایت فقیه، در مورد هر کدوم اینها من اومدم یک کتاب، یک مقاله بلند نوشتم، به شاید کتاب خواهد شد. اونجا ببینید بزرگان علمای امامیه به این مسئله قائل نیستن. آقای خمینی و شاگردان ایشون در اقلیت محض هستن و بودن و هستن. پرسیده نظر شما درباره رهبر سوم چیست؟ خب حالا هر زمان که قرار شد ببینید، من تو این کتاب دومی همین دوران معاضدت و معاونت نشون دادم که کارگردان اصلی مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده آقای منتظری شخص آقای سید علی خامنه‌ای بوده با معاونت اکبر هاشمی رفسنجانی. حالا بگردیم چرا همچه کاری کرده، الان تجربه کسب کرده و به هیچ با چرا خاموش داره پیش میره. کلمه شما نمیتونید اطلاع در مورد پسرش پیدا بکنید. هر چه میخواد بکنه، بعدم مجلس خبرگان توی مشتشه، کاملا توی مشتشه، یعنی مجلس تشریفاتی محض. جمهوری اسلامی آیندهش اگر آینده‌ای داشته باشد، فی الواقع سپاه گرداننده آن است با یک فرض بکنید ولی فقیه تشریفاتی. هر که باشد تشریفاتی خواهد بود، قدرت اصلی دست سپاه. حالا چگونه پیش خواهد رفت؟ اگر قرار مثلا نماینده ایشون امثال ابراهیم رئیسی باشد که ول معطلی است، در این زمینه وقت خواهد بود بیشتر میشه صحبت کرد. چند مطلب نوشتم اما اطلاعات من بسیار اندک، من اهل گمان زنی و دیوستات هم نیستم،
یعنی در همین حد اطلاعات هم با شما صحبت میکنم، اطلاعاتی که موجود هست میتونم با شما عرض کنم. گفته میشود که داریوش فروهر منتقد بی خطر نظام است، چه سودی برای نظام از کشتن داریوش فروهر و همسرش وجود داشت؟ بله، یه استدلال شخص آقای خامنه ای در اون نماز جمعه بود. بعد ازشون پرسید، بعد ازشون پرسید چرا با بیش از 8 ضربه کارد یه زن رو، یک زن با 60-70 ساله رو شما کارداجین کردید و آخرم دادگاه رو ماسمالی کردید؟ تیم وکلای ایشان این مسئله اضافه کار خارج از ساعت اداری رو شخص خانم شیرین عبادی نقل کرده که خونده پرونده رو، پرونده رو نمیگذاشتن، یعنی نسخه از پرونده رو در اختیار اینا نمیگذاشتن، گفتن بیاد بخونید و در ساعت محدودی نسخه برداری بکنه، یادداشتاشو برای خودتون بنویسید. 4-5 تا وکیل برداشتن، اون بخشش که گذاشتن، بخش از پرونده مثلا به دست اینا نداد. آخرام معلوم نشد چه کردن، پرونده رو سرشو بستن. تو همون 4 نفر، بیش از 60 نفرن اینا، چه کردید؟ اون معاونت زیر نظر کی فعالیت میکرده؟ مسئولیتش با کیه؟ خیلی حرف هست برای گفتن، خیلی حرف. اون کسانی که دارن از این افراد، از این زمامداران دفاع میکنن، باید در مقابل این خونهای مظلوم پاسخگو باشن. نظرتون در مورد آقای جوادی آملی چیست؟ ایشان چه نقشی در تحکیم موقعیت آقای خامنه ای داشتن؟ آقای جوادی استاد بنده بودن، بنده در فلسفه و عرفان و تفسیر شاگرد ایشون بودن، رابطه بسیار نزدیکی با ایشون داشتن، منتها خب اختلاف نظر سیاسی هم داره. ایشون در به هر حال در سال 76 سخنران جلسه بودن که بعد از اون با بیوت آقای منتظری و آقای آذری حمله شد، سخنرانی بسیار بدی کردن. من در کتاب فراز و فرود آذری قومی سخنرانیشون رو آوردم، نقدشم آوردم، اونجا میتونید ملاحظه بکنید. بعد از اون در جریان جنبش سبز ایشون کمی متنبه شدن، از امامت جمعه تهران، امامت جمعه قوم کنار گیری کردن، مواضع نسبتاً معتدلی گرفتن. تو همین قضیه انتقاد آقای صافی گلپایگانی اولین مرجعی بود که رفتن به دیدار آقای صافی، خب معنی دار بود، یعنی همراهی کرد، البته هیچ خبری ازش منتشر نشد، اما عکسش اگه مشاهده کرده باشید لااقل مردانگی کرد که آقا منم پشت شما هستم، منم از حرف شما رو میزنم. گهگاه هم یک انتقاد بسیار نرم و لطیفی میفرمان. به هر حال انتظار ما از آقای جوادی آملی و دانششون خیلی بیشتر از این است. ای کاش به استادشون مرحوم آقای طباطبایی دنبال میکردن و دون آقای طباطبایی فرمودن این نظام یک شهید دارد، اون هم مظلومان شهید شد و اون اسلام است. این جمله هم قطعی است، کسی تردید داره برای من همه گوینده و شنونده و زمان و مکان و همه چیش رو استخراج کردم. برید ببینید آقای جوادی، ما انتظار داشتیم مثل آقای استادش آقای طباطبایی عمل بکنند و امیدواریم در ادامه در باقی مانده عمرشون تصحیح بفرمان. به هر حال آقای جوادی آدم فاضلی هستند و میشه از دانششون استفاده کرد. امکان ترجمه کتاب سیاستنامه خراسانی وجود ندارد، به چه زبانی؟ انشاءالله حالا ترجمه خواهد شد. نظرتان راجع به مواضع افرادی مانند آقای بهجت از آقای خامنه‌ای چیست؟ این چیزی که به آقای بهجت نسبت میدم قطعاً دروغ است. قطعاً دروغ است. من یادم اینو برای شما نقل مستند میکنم. من پشت سر آقای بهجت نماز میخوندم در مسجد فاطمی و من نماز مغرب و عشاء رو سعی میکردم تل امکان تا زمانی که قم بودم برم اینجا و یادم نمیره ایشون وقتی سوره حمد رو تلاوت میکردن متحول میشدن و حالی با آدم دست میدن. یکی از کسانی که در اون نماز بود همواره مرحوم آقای محسن بیدارفر بود که من در وقتی از دنیا رفت در رساش چیزی نوشتم. با آقای بیدارفر من رفیق بودم و هر وقت میرفتم براخره به واسه مذاق فلسفی و عرفانی با هم خیلی نزدیک بودیم. همین سال یه بار من از آقای بیدارفر کردم، آقای کدیبر باور نکن همین رو گفتن، گفتن اینا چیا میگن؟ گفت آقای بهجت این آدم نیست که اینا دارن میگن. ببینید یکی از چیزهای تعریف، حالا باید برای هر کدوم اینا کلی وقت گذاشت. من در مورد آقای حسنزاده که نوشتم، آقای حسنزاده همسایه من بود، من به ایشون بسیار رفاقت داشتم. کتاب نسخه خطی که از جان عزیزتر بود برای ایشون، 3 ماه به من داد که من کتاب مصنفات آقای علی مدرس رو بر اساس اون انجام دادم و به هیچ کس دیگری نداد. اما وقتی که ببینید، حالا تو این مسئله، تو قضیه آقای خامنه‌ای، وقتی رفته آمون، آقای جوادی و آقای حسنزاده رو برداشته و واقعا ازشون خرج کرده، یه عکس گرفته ازشون خرج کرده، اینا رو فردای قیامت آقایون باید جواب بدن. آقای بهجت به هیچ وجه اینی نیست که دارن تبلیغش میکنن. مستقل بود، مستقل زیست، با معنا بود، با معنام از دنیا رفت. هرگز باور نکنید، دارن تحریف میکنن، دارن تحریف میکنن. یه چیزا در مورد هر کسی میان درست میکنن که ببینید همه رو دارن خرج میکنن که آقای خامنه رو توجیه بکنن. اینا ذخایر ما هستن، بذارید همون جور که بودن باشن. بهجتی که من میشناسم این نیست که آقایون دارن معرفی میکنن. در مورد حکومت دموکراتیک چیست؟ بنده که گفتم بنده قائل به حکومت دموکراتیک هستم و دفاع میکنم ازش و فکر میکنم آینده ایران یک حکومت سکولار دموکراتیک هم خواهد بود. اگر رفراندوم صورت بگیرد چنین خواهد بود. در مورد این، حالا هم توی الان توی 2 جا من سوال میبینم، بذارید به سوال اونجا هم پاسخ بدم ولی یه مقدار بعد دوباره میام سراغ این تلگرام. بله، اینجا تو خود یوتیوب هم نوشتن که خب اینا که برخیش تعارفه. بله، این هم که پرسیدید از من، گفته می شود امام زمان هنگام ظهور دین جدیدی را می کنند، اگر درست باشد نشان دهنده اختلاف زیاد است. نه آقا، امامه ببینید، پیرایی ها از دین برداشته میشه، بیش از این نیست. این همین پیرایی هایی که نمیدونم آقا وقتی از شکم مادر بیرون اومد و گفت که برای آقای مساق و قرآن میخوند، و یکی گفته سینه اون خانمی که گرفت شیر داشته، از این خرافات ببخشید ادی چیزا رو میذارن کنار، میریم سراغ همونی که اسلام باشه. بعد بله، گفتن که ریشه و فلسفه ایجاد این شکاف چیست؟ خب عرض کردم مثلا شکافی نیست و حسف خرافات است. در مورد آیت الله سید حسن طباطبایی قمی در مخالفت با جمهوری اسلامی، من در موردشون مقاله نوشتم توی، در مورد یک عنوانش هست مؤسس یک سالار یک همچه چیزی، بالاخره اسم ایشون رو سرچ بکنید پیدا میکنید. بنا داشتم اگر فرصت بکنم تو همین مجموعه مواجهه جمهوری اسلامی با علمای منتقد یک جلد رو به ایشون نسبت بدم. همه مطالبش هم گردآوری کردم. مرحوم آقای قمی یکی از مجتهدان و فقها و مراجع سگانه بود در 15 خرداد 1342 که همراه با آقای خمینی و آقای محلاتی قیام کردن، هر سه دستگیر شدن. آقای خمینی به بعد از اعتراضات مجدد به چیز فرستاده شد، تبعید شد به ترکیه و بعد به عراق. آقای قمی در ایران در کرج تبعید بود تا انقلاب، بعد یک مدت کوتاه آزاد 1161 دوباره توسط جمهوری اسلامی به امر آقای خمینی محصور میشه و ایشون شاگرد آقای خامنه‌ای هم یک سالی بیشتر شاگرد ایشون بودن. در زمان رهبری آقای خامنه‌ای هم در حصر بوده. زمانی از حصر ایشون برداشته میشه که ایشون نه توان تکلم داشته. من وقتی اونجا رستم به توان تکلم نداشت، منقلب شدم و توان راه رفتنم نداشته، ویلچر نشین بود. وقت اومده حصر رو برداشته. زمانی که ایشون از دنیا رفت، من و پدرم در محله نازی‌آباد در مجلس ترحیم ایشون شرکت کردیم. من به یادم میاد مواضع آقای سید حسن قمی طباطبایی انتقاد از موضع ارتجاع بود. یعنی مثلا انتقادش این بود که شما چرا به خانم‌ها اجازه میدید برن تو جهاد سازندگی، چرا بیان تو خیابون رژه برن، از این چیزا. یعنی آقای خمینی سادیشون خیلی مترقی تر بود نسبت به ادامه جنگ با عراق مناقشه داشت به خاطر این هم چیز شد، محصور شد. منتها هیچ کدوم اینا ببینید الان چقدر از جوانه ما اینا رو میشناسن. حالا اون مقاله رو میتونید بخورید، فرصت هم کردم انشالله کتابی هم در این زمانه تدوین خواهد شد. بذارید دوباره بریم سراغ اون تلگرام ببینیم چیزی آمده توی این. بله خب، ارتباط فقه و حقوق جامعه چیست؟ فقه با حقوق جامعه چیست؟ یک سخنرانی همینطور مثل همچه سخنرانی دارم، فقه و حقوق، نسبت فقه و حقوق ملاحظه بکنید. اتفاقا تو جمع دانشجو اینجا هم صحبت کردم یکی دو سال قبل و اونجا گفتم این دو تا رشته متفاوت است. یکی از مغالطات جمهوری اسلامی اینه که فکر میکنه فقه همان حقوق است. این دو تا کاملا متفاوت هستن. ما باید در مباحث حقوقی کار به دست حقوقدان‌ها بدیم و از فقها خلعیت بکنیم. فقیه فقط در حوزه فقه، اونم فقه عبادات و شبه عبادات، شبه مناسک، صلاحیت اظهار نظر داره. بقیه جاها تو بحث معاملات ما مشکلات فراوان داریم. به اونجا من نوشتم، عدلم رو ملاحظه بفرمایید. در مورد حالا بگه در مورد همه خواستم همه رو که بگه اسم بردن، فعلا این ساله که اسم خاص میارید خیلی ساله خوبی نیست. بعضی هاشم من تحقیق مستقلی نکردم، هر کمش کردم میگم. چرا همه مسلمانان جهان دست به کشتار میزنند؟ آیا اسلام دین کشتار است یا به مرور زمان دین را تحریف کردند؟ آخه چه حرفایی میزنید؟ این حرفایی است که منطقه مخالفان اسلام دارن میزنن. اگر بله اسلام یعنی طالبان و داعش و القاعده و بوکو حرام و امثال ها، بله. اما مطابق تحقیقات مؤسسه نظرسنجی بسیار معتبر پیو در آمریکا، اکثر مسلمانان افراد صلح طلبی هستند و این گروه های خشونت جو رو محکوم میکنن و تا دنبال ارزش های دینی خودشون هستن. این چیزا که تو اینترنته اینا کف روی آب از بین خواهد رفت. شما به اینا توجه نکنید. اینها به اصطلاح نظر درست کردن است. و حالا اگر کسانی توی ایران هم به عنوان زمامداران دارن اشتباه میکنن، اونها اقلیتی هستن در ایران. اینا نماینده اکثریت مردم ایران یا حتی مسلمانان ایران هم محسوب نمیشن. کافیه یک نظر، یک همه پرسی بگذاریم تو معلوم بشه که اینا چقدر وزن دارن. وزنشون توی دو تا انتخابات میتونید بفهمید. همین دو انتخابات اخیر بسیار کمتر از یک سوم هست. بله اینم این دیگه ببینیم دیگه نظری اینجا گفتن. بله من در مورد حالا همینه که پرسیدن که اگر نظری هست شما لطف کنید توی همین تلگرام بذارید که من ببینم. در مورد بزرگترین نعمتی که خدا به انسان ارزادی ناشته چیز میگم سوالاتونو در مورد بحثم امروز بپرسید، وگرنه حالا نعمتی که خدا به انسان داده سلامتی، آقا از همه چیز مهمتر به خصوص سلامتی روح روان این باشه است و امنیت، اینا بزرگترین نعمتهای خداست. بعد نمیدونم پرسیدن نظرتون در مورد آقای سروش چیه. خب بنده تو بحث چالش اسلام و قدرت 15 جلسه بحث کردم، مراجعه بکنید، خلاصش هم هست میتونید مطالعه بکنید. در مورد آقا مشتبه تهرانی من تحقیق خاصی در موردشون نکردم، از شاگرده آقای خمینی بودن ولی تحقیق خاصی در موردشون نکردم. در مورد علمای ابرار هم بحثم هست، میتونید دیرید ملاحظه بفرمایید. و کلن شرط من در مورد مناظره این که کسی صاحب تألیف باشد و بحث علمی بخواد انجام بده، و الا اینایی که دنبال هیاهو هستن من وقت هیاهو ندارم. الان هم این بحثا که میکنم اگر حاضر بود مثلا همین آقای رئیس شهری تشریف بیارن بنده رو در رو باشیدم حرفا مطرح کنم، هیچ مشکل ندارم. مصباح که زنده بود بنده گفتم آقا بیاید با هم صحبت میکنیم. الان هم خدمت آقای جوادی آملی عرض میکنم بدون هیچ پیش شرطی بنده حاضرم با آقای جوادی صحبت میکنم و بیا همین مطالب اون رو عرضه بکنیم. اما کسانی که میخوان دنبال موارد دیگری هستن من حواسم جمع. اینم برای کلید. خب الحمدلله وقت تمام شد و ما سوال شما هم چیزی به سوال جدیدی هم من مشاهده نمی کنم. از صبر و حوصله همه شما سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم با یک فاتحه بر روان مرحوم احمد آذری قمی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.